Y tú le vas cosa este al nuevo se le gas recordar que salvo de tener que decir que se lo con el salvo se lo está se lo con amor y que al bate in para in perde y rojo y pues de estar mal es que yo la chesh lo ham aziat me pone vali تحمل بفرمایید تا بعدا من بتونم این در واقع موقعیت این میز و اینا رو جابجا بکنم. چون نمیکنم نور میفته این زیر راه راهی همه یه ازیاد شد. خیلی متشکرم. خیلی من خب برای دیروز در واقع یک کلاسی بود که خودم شنونده بودم، داشتم به این فکر میکردم که خب چون سالها به حال گذشته از دورانی که سر کلاس بشینیم و در واقع یه نفر درس بده، اینا گرچه من خب تو خیلی از سمینارها اینا میرم شرکت میکنم و یاد میگیرم، هنوز هم خیلی چیزا مونده، یعنی اصلا کلا چیزی نیست که مثلا حالا بگیم مونده، اصلا چیزی وجود نداره از جهت ظرفیتی که نسبت به غیر متناهی وجود داره در این عالم. و داشتم فکر میکردم که واقعا تحمل 3 ساعت همچی کار ساده‌ای نیست که شما بشینید، چه کلاس حضوری چه الان مجازی. نمیدونم، حالا شاید مجازی از جهت که شما میتونید چایی نوش جام بکنید یا مثلا بلند شید راهی برید اینا مثلا خوب باشه، ولی کلا تحمل دو ساعت کلاس اینا یه قدر سخته، بالاخره بتونید از این کلاس هایی که دارید استفاده بکنید، چورتش بگیره که دیگران اینها. و من نظرم بچه ها خوزه چورت بزنن، یکیش این بود که بالاخره اسم میبردم، ولی خب افرادی هم بودن خیلی به صورت حرفه‌ای چرت می‌زدن، خیلی کاملا تخصصی، معلوم بود که این تکنیک رو بلد ده. ولی دیگه وقتی آدم خوابش بگیردار، خداوند به همه شما سلامتی بده، باز هم مراقبت بفرمایید از این ویروس کرونا، این های موقع درگیر نشیم خدای نکرده. من فکر کنم اگر رعایت کنیم هر قاعده، یعنی نباید بگیریم دیگه، رعایت کنیم و بیرون هم بریم چه اشکال داره، حالا وعده نبود بگیریم، ولی آره مواردی هم بوده که شخص خیلی رعایت کرده بازم گرفته، فقط مراقب خودتون باشه. خب اجازه بدین کلاس رو ادامه بدیم. ما این جلسه هم بر اساس سرفصل داریم جلو میریم. این جلسه هم در واقع این عدد کلاسیک مطرح خواهد شد، در جلسه آینده میریم سراغ موضوعی که بالاخره یه سمتش مسائل تکاملی هست و عدلیه که به نام تیویولوژیکال آرگومنت مطرح شده، عدلیه قاید شناختی. یه مقدار شاید مسیر گفتگو همون از هفته آینده جلسه آینده یعنی متفاوت بشه از این چیزی که تا الان بوده، ولی خب باز به همین سبکی که الان شما ملاحظه می فرمایید اونجا استدلال‌ها رو با هم یه مروری می کنیم و بعدش یکی دو جلسه راجع به در واقع ایتئیسم فکر کنم لازم باشه، بالاخره درسته که با تحت عنوان فلسفه دین گفته میشه الحاد یا ایتئیسم درش مهمه، که تو یه بخش از بحث ایتئیسم ما هم ایتئیسم مبتنی بر در واقع تکامل داروینی هست و بعد وارد در واقع مفاهیم فلسفی و مفاهیم زیستی تکامل میشیم که خب شاید در واقع برای شما قدری جدیدتر هم باشه تو این درسایی که خوندین. حالا انشالله خدا کمک کنه که بتونیم این کار رو انجام بدیم، به قید حیات در خدمت شما باشیم به امید خدا. خب جلسه گذشته من یه توضیح راجع به این بدم، چون دیروزم توی یک از کلاس‌ها بحث شد، نکته راجع به این جدول گفته شد توی یک از کلاس‌های دیگه. بچه‌ها هر موقع مشکلی بود بگین از صدا و تصویر اصلاح دارم. خب خانم رسولی زحمت کشتن و یه قدری درستشون کردن، مرتب منظم شد و اینها. من برای تشکر میکنم از زحمات ایشون هم در این کلاس و همچنین آقای رضایی. ها اینم من بگم قبل از که درس شروع کنیم دور بگیریم، به اصطلاح این متونی که مثلا برای بچه‌ای که ثبت نام رسمی دارن، این متونی که تعیین شده خب مهمه، حتما باید بخونید. حالا یا خودتون باید بخونید یا در قالب این کلاس متخوانی باید بخونید. اینا اصلا مهمیه، یه سلکشن به هر حال معتبریه و خیلی خوبیه به نظر من. و همه درس ها و اینها خیلی لازمه، خیلی خوبه، ولی متن چیز دیگه است. کلا نمیشه مثلا آدم فلسفه بخونه ولی متن نخونه. البته واقعا متخوانی هم خودش یه داستان خیلی مفصلیه دیگه. شما یه فیلسوف هم بردارید ده ها متن ممکن ازش وجود داشته باشه و کار خیلی سختیه. شما همین مثلا نگاه کنید راجع به آنتولوژیکال آرگومنت اگه بخواید متن بخونید، از انسل باید بخونید تا الان مثلا پلانتیکا و این کسانی که فیلسوفان تحلیلی جدیدی که از راه منطق موجهات همین استدلال ساده انسل رو که با هم مرور کردیم هفته گذشته اومدن بازسازی منطقی کردن. دو نفر از دوستانم تذکر دادن جلسه گذشته که سرعتتون زیاد شد و بعضی از در واقع مطالب، حالا این تعبیر از منه، دوستان ما دوستان در واقع احترام گذاری هستن و بالاخره تعارفات میکنن توی صحبت کردن سرسری بود. ببینید حالا به صورت کلی هم کلاس جز نشان دادن یه سری مثلا اولویت ها و یه سری خطوط کلی و یه سری اطلاعات یا داده، کلا کلاس چیزی بیشتر از این نیست. یعنی کلاس اگر خیلی موفق باشه به اصطلاح قدیمی ها مثلا چه میدونم نفسی توش باشه، نهایتش همینه که شما با یه سری تیترهایی، با یه سری اولویت‌هایی، یه سری مفاهیمی، خطوط راهنمایی، نقشه فرض کنید این تاپیک آشنا میشید. چیزی واقعا بیشتر از این از کلاس نمیشه توقع داشت و واقعا دقت در کارهای علمی از کلاس در نمیاد. چرا؟ یه چیزایی شما تو کلاس دریافت میکنید. حالا بعضی وقتا اینا ممکنه مجموعه از داده‌ها باشه، بعضی وقتا ممکنه خطوط کار تحقیقاتی باشه، از وقتا یه توجهه، از وقتا یه توجه به این نکته ای که قبلا بهش به اون صورت توجه نکردید. کلاس ایناست دیگه، بیشتر از این نمیشه واقعا از کلاس انتظار داشت. اونم حالا فرض کنید که کلاس که یه قدری حالت مثلا مروری هم داره دیگه، شما الان میخواید مرور کنید ادبیات استدلال وجود خدا رو که از یونان میشه تک تک راجبشون صحبت کرد تا همین الان. تمام کسانی که الان راجع به ادله کلاسیک اثبات خدا صحبت می‌کنن چه اصلا به موضوعات دیگه مثل مسئله شر، مثل مسئله ایتیزم، مثل مسئله تکامل داروینی، ولی از کلاس بیشتر از این نمیشه انتظار داشت. ولی به هر حال اگر سرعت در واقع کارمون در جلسه گذشته یا سرعت صحبت کردن اینقدر این تند بوده، من سعی می‌کنم که رعایت کنم این. البته من هر موقع خواستم خیلی مثلا علمایی رو در واقع خوب صحبت بکنم کلا نتونستم صحبت بکنم. این بلا تشبیه میگن که گربه رو شما اگه سیبلشو ببرید این کلا تعادلش از دست میده. گربه خیلی تعادل داره روی سقف و دیوار، اینا توجه کرده باشید این سیبلش بچینید. واسه من هر موقع خواستم که خیلی علمایی صحبت بکنم همون حرف زدن عادی من فراموش کردم. جزا سرعت صحبت کردن من خیلی در کنترل من نیست، اینه که ببخشید در حالت عادی هم دیگه بعض جلسات اول جلسه من میگن که آره مثلا توی یک دو در جلسات مثلا همین دانشگاهی اداری اینا من میگن و قرآن بخون، ولی نمیدونم که من که قاری قرآن نیستم. بعد من وقتی قرآن میخوام بخونم تون تون میخونم، بعد مثلا به خودشون میگن چرا قرآن اینجوری میخونه، کارش نمیشه کرد. ولی سعی میکنم که تا اونجایی که میشه باز رعایت کنم که شماها حداقل کمتر اذیت شین. بالاخره اینم چند تا تذکری بود که از هفته پیش تا الان داده شد. بعضی از مطالب هم دوستان میفرستن، مطالب در واقع درسیه یا سواله یا معرفی منبع هست، بعضی وقتا سوال از یک منبع هست. من بعضی وقتا سوالی که شما میکنید خودم میرم چک میکنم واقعا، یعنی به خاطر همین توی جواب دادن به سوالها یه قدی مثلا حالا دست به اعصاب محتاطم من هستم. اونجایی هم که بلد باشم حالا یا به صورت در واقع مثلا خصوصی سوال میکنن یه صوتی میذارم یا در واقع مثلا مطلب کوتاه میذارم اونجایی که توی گروه گذاشته میشه. به هر حال بازم فضا بازه برای شما که اگر نکته‌ای دارید میخواید بگید، مثلا این نکته‌ای متفرقی که تو کلاس ممکنه خط اصلی کار رو یه مقداری کند بکنه، بالاخره همین مجازی و عرصیت که دسترسی هایی که هست، من هم هستم خدمتون تا اونجایی که بتونم و بلد باشم، اون جایی هم که نتونم و بلد باشم میرم نگاه میکنم، میرم چک میکنم. واقعا خیلی من یعنی کاملا میرم نگاه میکنم. و این آره تو ایمیل من یه قدری چیزم، آره تو جواب دادن به ایمیل اونم دلیل داره. تو ایمیل من سرعت تایپم چون کمه اصلا خورد میشه، خب نه که وقت ندارم و اصلا خورد میشه که چرا من نمیتونم تایپ تون بکنم. در این حال ایمیل شما رو هم دیدم و شما مثلا لطف کرده بودین آقای عبداللهی و فرموده بودین که در مورد سوالا اینا. طبیعتا بچه های اصلی کلاس یه قدری طبیعی بود البته که معترض باشن، بگه حق مثلا اولویت در سوال اینا با اوناست. ولی حالا ما عزیزانی هم که الان هستن، حالا حضور غیاب هم میکنیم دیگه احتمالا از امروز جدیتر، خب اونا هم میتونن سوالشون رو بکنن دیگه. به همین دلیل من ایمیل شما رو که دیدم دیگه جواب ندادم. ولی در مورد جواب دادن به ایمیل حق با شماست، یه قدری کندم ولی یه قدری میخونم ایمیل ها رو به همون روز و اینا، ولی سرعت تایپ هم روی این فونت و اینا کمه، یاد نگرفتم بسید و میدهی اصلا خود پیش جواب میدم. ولی فرما شما رو دیدم، نکته شما هم و اظهار لطف شما و همه دوستانی هم که بالاخره اینجا تشریف دارن همشون اصلی هم، ما نمیتون بگیم که اصلیه که اصلی داره، ولی بالاخره یه تعدادی ثبت نام رسمی کردن که اونا با هر حال تکالیفی هم دارن که بعد انجام بدن. البته من خواهشم از همه دوستانی که مرتب میان حداقل جلسه امروزی که میتونیم تنظیم کنیم کلاسمون این هست که این تکالیف و کارهایی که میخوایم انجام بدیم همه بچه‌ها انجام بدن، همه انجام بدن بالاخره، از این جهت که فرقی نیست. چون برای یادگیری ناستادان فکر کنم اونا باید شوق بیشتری داشته باشن چون آزادانه دارن شرکت میکنن، حداقل در این مسیر هم بالاخره یه مشارکتی داشته باشن برای یادگیری خودشون. البته خب اجازه بدیم پس بریم جلو. من این راجع به این جدول بگم، یه قدر مقدماتمون طولانی شد اشکال نداره، من راجع به این جدول این نکته بگم. ببینید ما یه تعریفی داریم در مباحث معرفت شناختی که بودش یه در واقع داستان گسترده است که چه چیزی اپیسته، به چه چیز ما میگیم اپیست و اپیستمولوژی اون وقت مبتنیست برای این که تعریف ما از اپیست چیه. خیلی بحث هست راجع بشه. تعریف سادهش اینه که من به چیزی میگم معرفت که برای صادق باشه و در وحله دوم علاوه بر اینکه صادقه جاستیفاید شده باشه، توجیه شده باشه برای من. پس ممکنه چیزی صادق باشه ولی جاستیفاید نباشه. مثلا فرض کنید که زمانی که همه فکر میکردن زمین مرکز عالمه، هر فکر میکردن زمین مرکز فرض کنید که جهان هست، یه کسی هم مثلا خواب میدید که اینجور چیزی نیست و به هر حال نمیدونم به یک گزاره صادقی پی میبرد، ولی خب جاستیفاید نبود دیگه، جمعه از خواب بود با اساس در واقع جریان خلاف قرائنی بود که نجوم و حقیقت اون زمان ارائه میکرد. پس یه چیزی هم باید ترو باشه، اون زمان هم ترو بوده دیگه چون اون زمان هم بالاخره زمین مرکز عالم نبوده دیگه، ولی جاستیفاید نبود. جاستیفاید یعنی چیزی که روش علمی بتونه تاییدش بکنه، روش علمی بتونه بهش مجوز ورود به مرز میان علم و شبه علم بده. حالا اینکه چه چیزی ترو هست، یعنی مثلا من به چی چیزی میگم صادق، خب میشه مثلا نظریات صدق. و اینکه چه چیزی جاستیفایده، من به چی چیز میتونم بگم این الان شد در سبد جاستیفیکیشن قرار گرفت، باز اینجا میزیری نظریات دیگه وجود داره. بعد یه سری آدم بحث کردن که خب بین اینا یا تناسب مثلا نظریه‌های صدق و نظریه جاستیفیکیشن. از اینا که بگذاریم چون اصلا بحث ما نیست، خیلی هم گسترده هست، کار من هم نیست البته، اون چیزی که ما بهش میگیم معرفت یعنی همین ترو، جاستیفای مثلا بیلیف. خب بعد بیلیف هم باید باشه دیگه، یعنی اگر معرفت امر و توصیه و دعا و نیایش و اینا نیست، باید گزاره باشه، یه گزاره، یک گزاره صادقه و صدقش هم به نحو جاستیفای بر من در آمده. خود یعنی سیال دیگه، یعنی سه ممکن ترو باشن در یه زمانی یا در زمان دیگه نباشن، یا در زمانی چیزی جاستیفای باشه بعد شما فهمید که نه این رفتی درستی در جاستیفیکیشن نبوده. حالا اینجا نگاه کنید، معنیش اینه که وقتی شما یه چیزی میخواید توجیه بکنید، الزامی برای نیست که برش اثباتی ارائه بکنید، اثبات منطقی. حالا اثبات منطقی که در رأسش مثلا میشه همون دیداکتیو آرگومنت ها، میشه استدلالای قیاسی که تعریف شو قبلا با هم مرور کردیم، لزومی نداره حتما براش اثباتی ارائه بکنید. اگه بتونید براش تبیینی هم ارائه بکنید، باید بتونید به عنوان جاستیفاید بیلیف قبولش بکنید. پس بنابراین برای جاستیفیکیشن ممکنه شما استدلالای ارائه بکنید، استدلال منطقی ارائه کنید که خود استدلال منطقی رو باید بازش کرد. یعنی استدلال منطقی حالا می‌بینید دیگه در همین جلسه امروز با هم مرور می‌کنیم، حتما به امید خدا می‌بینید که سری استدلالا دیگه از مرز قیاس و اینا خارج میشه، کاملا احتمالاتیه. احتمالاتی یعنی احتمال رقیب هم وجود داره دیگه، احتمال باور مناقضه اونم وجود داره، نقیضه اونم وجود داره، ولی من میتونم بهش اعتماد بکنم. مثل جریان علم، جریان علم مبتنی بر چیه؟ مبتنی بر مشاهده است. مشاهده هم یعنی موارد دیگه، مواردی که وجود داره. و البته حالا اینجا بالاخره مثلا پیش‌فرضایی هم هست که به شما کمک میکنه. مثلا یکی پیش‌فرضای مهم در علم میدونید چیه؟ اصل یک نواختی طبیعته، یعنی طبیعت در هر جای یه جور عمل میکنه. اینجوری نیست که مثلا فرض کنید که سیب و شکوفه سیب در سنگال تبدیل شدنش به سیب کاملا متفاوت از فرض کنید که منطقه ما در ایران باشه. این اصل یک نواختی طبیعت، این از کجا آورده ما واقعا؟ یعنی اصل ها یا چیزی که بهش میگن اصل یا پیش اصل، ایناست دیگه که در هر علمی بالاخره سری پیش‌فرض وجود داره. اصل یک نواختی طبیعت بهش میگن یونیفرمه. طبیعت یونیفرمه. کی گفته یونیفرمه؟ اون چیزی که ما دیدیم حالا مثلا یونیفرمه، در کجا معلوم که یونیفرم میشه؟ حالا این تو پرانتز بود البته. پس بنابراین اینجا هم همینطوره. اتفاقا توی فلسفه و توی در واقع دین پذیری و اینها درسته که حجم استدلال‌ها بالاتر از یک چیزی مثل سنت علمی هست، ولی لزومی نداره اینقدر خودشون گفتن که حالا شرایط در واقع میشه گفت میگن فلسفه اسلامی یقدر لاکچری حل‌ها به حد اقل‌ها رضایت نداده، رفته سراغ حد اکثرها. حد اکثرها یعنی قیاس برهانی. اینقدر خودش گفته من جز قیاس برهانی هیچ کاری دیگه انجام نمیدم، انگار هیچ روش استدلال دیگه وجود نداره، رفته اون سقفشو گرفته. بقیه همه دیگه اگه کسی راجع به استدلال احتمالاتی صحبت بکنه قابل قبول نیست. برای خیلی از استدلال ما استدلال مختلف بر تمثیل مزرای تمثیلی استدلال میکنم ایرادی نداره. پس وقتی که تو سنت فرض کنید علمی همچین روش هایی وجود داره، در سنت و اتفاقا در سنت علمی این نکته رو خواستم بگم، اتفاقا در سنت علمی بحث های اثباتی حتی احتمالاتی اثبات، یعنی شما در واقع قیاسی میچینید، یه صورتی از استدلال میچینید به روش تحلیلی مثلا قیاسی که اصلا وجود نداره، حتی غیر قیاسی هم وجود نداره ولی تبیینه. شما با یک فرضی علمی میتونید تبیین کنید. چی رو تبیین کنید؟ طبیعت، رفتار طبیعت رو تبیین میکنید. تبیین رفتار طبیعت بر اساس روش علمی جاستیفایده. شما کی میاد برای مثلا اصل گرانش اثبات ارائه بکنید؟ شما اثبات ارائه نمیکنید. شما با این اصل میتونید توضیح بدید رفتار طبیعت رو، میتونید توضیح بدید رفتارهای فیزیکی رو، میتونید توضیح بدید. یا فرض فرمایید که در زیست‌شناسی هم باز به همین ترتیبه، میگه که ما همه از یک یا چند نیای مشترک در واقع به وجود اومدیم، یعنی ارگانیسم زیستی با هم مرور خواهیم کرد. بسیار خوب، برای این اثبات که وجود نداره، ولی برای این جاستیفیکیشن هایی وجود داره، برای اینها اکسپلینیشن هایی وجود داره. من میتونم طبیعت رو با این اصل جوری تبیین بکنم که پوشش حد اکثری میده، یا تا الان پوشش میده، تا الان داره پوشش میده، همش هم احتمالاتی و منتظر بحرانه، هر لحظه ممکنه یه اتفاق بیفته. و از خودشون هم جای این اعتراض رو باز گذاشتن، یعنی اینکه میگن ها یه جایی ممکنه مشکل رو پیدا بکنیم، تعارضاتی ما پیدا بکنیم. اون تعارض وقتی زیاد بشه ممکنه تبدیل به انقلاب مثلا در علم بشه، که حالا دوستان فیلسوف علم ما وارد هستن، بقیه دوستان هم حتما شنیدن نظریاتی که معروف است به انقلاب های علمی. خب اینجا هم همینطوره. چرا به اینجا که میرسیم باز ما نمیتونیم اجازه بدیم که باور وجود خدا و یا حتی وجود خدا رو بتونیم توضیح بدیم؟ و اگر اینطوری ما توضیح دادیم کاملا جاستیفاید شده برای ما. برای این جاستیفیکیشن اهم از اینه که شما آرگیو کنی براش، استدلال کنی براش، استدلال هم باز اهم از اینه که قیاس باشه. هیچ اشکالی نداره که انواع دیگر استدلال شما به کار بگیرید. و دیگه به نظر میرسه که عصر خطا ناپذیری مطلق دیگه گذشته، حداقل تو این جور سنت ها عصر خطا ناپذیری مطلق. یعنی وقتی استدلال ها وارد استدلال های احتمالاتی شد، یعنی که بالاخره شما میتونید منتظر باشید یه جایی خلاصه درز بکنه، جایی نشت بکنه، و بعد ممکنه این نشتی اینقدر زیاد بشه تبدیل به انفجار بشه و نظریه کلا عوض بشه. البته حالا راجع به اینم بحث هست. پس بنابراین اینجا باز به همین ترتیبی که حالا قبلا راجع بهش یه قدی صحبت کردیم، چون دیروز توی یک از کلاس های بحثی راجع به این جدول شد، من گفتم این توضیح مکمل بدم. البته خب قبلا هم یه اشاره‌ای کرده بودم. خب اجازه بدیم بریم جلو، ما هنوز اینا رو باشون کار داریم. یکی از دوستان یه نکته ای گفتن. ببینید من عرض کردم خدمتون که شما این استدلال‌های بودجه شناختی رو که حالا اسمش هم گفتم، حالا آنتولوژیکال آرگومنت ها، ملاک اصلیش اینه که پیشینیه، یعنی از روش پیشینی منطقی استفاده میکنه، این ملاک اصلیه. بقیه چیزاش فرعیه. ملاک اصلی اینه که از روش های پیشینی 100% استفاده میکنه. من به شما عرض کردم خدمتون راجب انسلم دکارت و دیگرانی که استدلال‌های آنتولوژیکال آرگومنت‌ها رو دارن بازسازی می‌کنن، حرف و حدیث زیاده. یکی از عواملش می‌تونه این باشه. آره، یکی از عواملش اینه که خودش به خودش کمک می‌کنه. حرف و حدیث زیاده که آیا اینها مبتنی است بر انسلم، آیا دو تا ورژن انسلم مثلا واقعا دو تا ورژنه، دو تا برداشت گوناگونه، یا برداشت دوم مکمل برداشت اول؟ اینا خب تفاسیر متعدد داره، مخصوصا در نسبت با انسل و دکارت. حالا دکارت استدلال جداگانه ارائه کرده، خود دکارت مدعی بوده که این استدلالش استدلال اقتباس از انسل نیست. ولی حالا این تفسیر بالاخره درسته که حمله بر صداقت میشه، ولی این تفسیر مورد پذیرش همه نیست. بعضی معتقدن که ادبیات وجود و ماهیت که رفت پیش از کلام خدمتتون در حال بازسازی استدلال دکارت اینجا بود دیگه، در بازسازی استدلال دکارت چیزی جز همون دفینیشن خداوند در استدلال انسل نیست که اینجا هم داره همون کار انجام میده دیگه. اونجا میگفتش که یه چیزی که بارتر از اون نشه تصور کرد، داره میگه با دفینیشن مثلا خداوند یعنی چیزی که همه پرفکشن ها رو داشته باشه. بسیار خوب، این با اون تعریف انسل قابل تطبیقه، معلومه که الان متفاوته ولی قابل تطبیقه. اما اون چیزی که تقریبا میشه گفت هیچ تفاوتی وجود نداره بین استدلال انسل و دکارت، مقدمه دو اینجاست دیگه که اگزیستنس پرفکشنه، یعنی وجود داشتن و وجود نداشتن برتری میاره. اون همین میگفت دیگه. اون چی میگفت؟ میگفت ببین یه چیزی که وجود خارجی داشته باشه و فقط منحصر وجود ذهن نباشه، یه برتری میاره. چرا؟ حالا من با اون توضیحاتی که دادم در جواب سوال رفقای عزیز، اون مقداری که میشد راجع به تلقی از وجود، چون وجودی قابل تعریف نیست دیگه، اگه ما میتونیم وجود تعریف کنیم باز یه کارش ساده تر میشد. ولی بر اساس خصوصیاتی که از وجود میشناسیم، مثلا اثرگذاری، شیئیت، نمیدونم تحریک، تأثیر، تأثر، حتی وقتی اینا رو ملاک قرار بدیم، اون وقت میتونیم بگیم که بالاخره وجود خارجی از وجود ذهنی متمایزه. مگر اینکه اصلا وجود داشتن همون مثال معروف 100 لیره و 100 دلار ذهنی و خارجی، مگر اینکه استناد کنیم به اون استدلال مهم کانت در اینکه وجود نمیتونه پرفکشن باشه. ولی الان وقتی شما نگاه میکنید واقعا دکارت و انسل این شواهد رو وجود داره. ولی عرض کردم من خدمتتون، حالا هفته پیش من گفتم اینجا هم راجع به دو تا ورژن انسل هم انسل به دیگران تفاسیر زیادی وجود داره. خود دکارت گفته این استدلال مستقله، خود این گفته این استدلال مستقله، ولی در زمره استدلالهای آنتولوژیکال قرار گرفته. این اسامی هم بعدها در واقع توی این دسته‌بندی ها قرار گرفته. خب من یه چیزی اینجا می‌خواستم خدمتتون بگم بعد چند. ببینید توی این استدلال‌ها مثلا این ورژن نگاه بکنید، نه این نبود، اون که چیز بود کجا گذاشتمش؟ حالا این بازسازی پلندیگاه. در پلندیگاه خیلی متواضعانه میگه من استدلال انسل رو بازسازی کردم و اتفاقی منطق دونای قرن 20 و الان وقتی میخوان این استدلال آنتولوژیکا رو بگن میگن اینا هم بازسازی، غالبا میگن نه استدلال بازسازی در واقع همون انسل هست، خیلی ادعای استقلال ندارن. این استدلال شما نگاه کنید که ببینید رفته روی مفهومی تحت عنوان مفهوم جانهای ممکن که بر اساس این مفهوم جانهای ممکن من میتونم گزاره‌های ضروری از گزاره‌های غیر ضروری رو تشخیص بدم. خب خیلی چیز خوبیه و کمک میکنه. تقریبا این استدلال گیری توش نیست، یعنی اینقدر در مقدماتش ساده پذیره، باور پذیریش راحته، این با اون استدلال اولی که همسن خیلی رو راست میخواست از تعریف وجود برسه به این که حتما باید وجود خارج داشته باشه، یه قدری تفاوت داره. نگاه کنید، میگه که من جانهای ممکن، اگر فرض بکنم کارو برید نگاه بکنید که مراد از جانهای ممکن چی هست، اگر یه گزاره من داشته باشم پس بحث گزاره است دیگه، بحث مفهوم خالی نیست. اگر داشته باشم من یه گزاره میتونم بگم در همه جانهای ممکن. ببینید جهان فعلی ما یه جهان ممکنه، ولی یه سری قوانین مربوط به طبیعت داره، یه سری قوانین مربوط به ریاضیات داره، یه سری قوانین مربوط به منطق داره. به این جهان میگیم اکشوال ورلد. این یک جهان ممکنه تحقق یافته است. جهان‌های دیگری داریم که تو جهان‌های دیگه ممکنه قوانین متفاوتی وجود داشته باشه. ممکنه ثوابت در واقع فیزیکی متفاوت باشن. ممکنه شرایط فرض کنید که استعداد افرها متفاوت باشن. یه چیزایی هم متفاوت نیستن. ببین اون چیزایی که حالا این چیزی که دارم میگم خیلی بی‌دقتیه. این کلمه چیز رو بجاش بدم گزاره. اون چیزایی که متفاوت نیستن در همه این جهان‌های ممکن که شامل جهان ما هم میشه، اون گزاره‌ای که در همه این جهان‌های ممکن صادق باشه، اگر هم چیزی وجود داشته باشه، الان ممکن شما بگید اصلا من نمیتونم راجع به همه جهان‌های ممکن صحبت بکنم، من نمیتونم راجع به یک گزاره در جهان‌های ممکن صحبت بکنم. بسیار خوب، این حرف مال کسانی است که میگن ما میتونیم صحبت بکنیم. اگر شما معتقد باشی این گزاره، این گزاره‌ای که الان اسمش رو داریم A در همه جهان‌های ممکن صادق باشه، وقت در جهان فعلی ما حتما صادق، یعنی وجود خارجی داره، یعنی وجود خارجی داره. اگر چیزی در جهان فعلی ما تحقق داشته باشه، اگه گزاره‌ای در جهان فعلی ما تحقق داشته باشه، یعنی صادق باشه، به این معناست که پس در جهان فعلی شما میتونید اشاره بکنید، یا به جوهرش میتونید اشاره بکنید، یا به ایونتش میتونید اشاره بکنید، چون ممکنه شما ممکنه جوهر باشید و ممکنه به اون استیت آف افیرش بعد ارجاع بدی. اینا حالا اصطلاحاتی است که بچه‌ها ما حتما باهاش آشنا هستن. آقا این سمه خدمتتون عرض می‌کنم، باز تو پرانتز ببینید یه سری اصطلاحاتی اینجا به کار میره تو کلاس و تو گفتگو با اینا که ممکنه بعضی از بچه‌ها که اطلاعات واسشون کمتر باشه، خب کمتر شنیده باشن. کاری نداره، یه سرچه، یه سرچه. حالا البته وقتی هم سرچ می‌زنید می‌بینید که انبوهی از اطلاعات میاد که اصلا بعضی وقت صرف نظر می‌کنه، ولی راهی جز این ندید. حالا می‌خواستم به این استدلال اشاره کنم. ببینید میگه که به هر حال اگر من بخوام یه برتری فروتری بذارم، اگر من بخوام راجع به یه گزاره قضاوتی بکنم که این گزاره در چه حالتی حالت ماکسیمال میتونه داشته باشه، ببین بیشینه در واقع گریتنس در چه وضعیتی است تو این جهان‌های ممکن مربوط میشه به گزاره‌ای که فقط مال یه جهان فعلی یا مربوط به چند جهان ممکن نباشه دیگه، مربوط به همه باشه. پس اگر گزاره‌ای در همه این جهان‌های ممکن که باز عرض میکنم تکرار میکنم شامل جهان فعلی ما داره میشه صادق باشه، این حتما بزرگتر از زمانی است که این گزاره در یه جهان ممکن فقط صادق باشه. ما اون گزاره میگیم مثلا گزاره کانتینجنت، در مقابل گزاره نسبی. بقیه استدلال روشنه دیگه. بقیه استدلال اینه که پس بنابراین شما اگر بخوای ماکسیمال گریدنس در نظر بگیری، ماکسیمال گریدنس اینه که در همه جهان‌های ممکن صادق باشه، استثنایی درست نکنه، هیچ جا ازش کم نیاد. مثلا گزاره‌های در واقع ریاضیاتی، البته اینا باز قابل مناقشه است و مناقشه هم شده، ولی فرض بفرمایید کسی بگه این که مجموع ضوابط مثلث دو قانونه است 180 درجه است، این گزاره ضروری، این معنیش اینه در جهان ممکنه، معنیش دیگه اگر جهان دیگری هم وجود داشته باشه حتما اونجا مثلث، اگر مثلث باشه، حتی اگر مثلث باشه، یعنی مثلا مثلث ممکنه در یک هندسه دیگری معنی پیدا بکنه، اون وقت داستانش مختلفه. ولی اگر مثلثی وجود داشته باشه، اگر مثلث باشه در جهان ممکنی حتما مجموع ضوابط 180 درجه است. پس اگر بخواد مفهومی ماکسیمال گریدنس داشته باشه، خب بهتره دیگه، بهتره، یعنی بالاتریش به اینه که در همه جهان‌های ممکن صادق باشه. این میدونید خوبیه، چرا من الان دارم روی این تاکید میکنم؟ حالا کاش کلاس حضوری بود که بعضی وقتا از دوستان سوال میکنیم یا حالت گفتگویی نمیشه، اینجا واقعا امکانش نیست. به این دلیل که ملاک برتریش داره روشن میکنه. اونجا همون سوالی که گونیلو کرد از در واقع انسل، ما انسل با بی‌اعتنایی رفت محل نداده به گونیلو، و شما هم اتفاقا به این نکته اشاره کردید، تفتی پیش دوست دوستان اشاره کردن. خب آقا بعد چرا مثلا رو چه حسابی شما گفتی وجود خارجی برتر از وجود ذهنیه؟ این چی بود؟ این برتری از کجا آوردی؟ و حرف کانت هم کاملا درسته، بین 100 دلار خارجی و 100 دلار ذهنی یک سنت کم و زیاد نداره، عیناً خود خودشه. چشم بذاریم بله اون سوال گونیلو سوال جدیه واقعا که سوال شما هم بود آقا از کجا تو اومدی ملاک گذاشتی وجود خارجی بهتر از برتر از وجود ذهنیه؟ به همین دلیل هم مثلا فلانتیگای زرنگبازی در آورد اگه خاطرتون باشه که اون زرنگبازیش این بود که من میگم که یه جا بذار وجود ذهنی یه جا بذار وجود ذهنی به علاوه وجود خارجی. من هم اونجا جواب دادم البته. شما مال روی رو دراسه کردید یا دیگه حالوصله نشتید بلش کردید جواب نبود که یه به علاوه یعنی چی؟ به علاوه چیه؟ اصلا بگو به علاوه چی؟ من میگم آقا یه طرف وجود ذهنیه یه طرف وجود ذهنی که هستی چی؟ میگفتش که مثلا اینکه منتال اگزیستنس داشته باشه به علاوه مثلا اکسترنال اگزیستنس خواهی بالاتره مگه شما میتونی جمع کنی اینجا اصلا این جمع یعنی چی؟ این به علاوه اون اصلا یعنی چی؟ جمعش مگه چی میشه که بالاتر از وجود ذهنیه؟ ملاک در اونجا گم بود و لذا اشکال گونیلو که من این حرف رو میتونم در چیزهای دیگه هم وارد بکنم از این جهت شاید درست باشه. البته اشکال گونیلو رو باز با یه وجه دیگری میشه توضیح داد که حالا من نمیخوام بهش برگردم مفصله و من معمولا مفصل وارد اشکال گونیلو میشم در کلاس های همین کلاسی که فلسفه دین کالا این کلاسی که فلسفه دین نیست دیگه طبیعتا ولی اینجا این مسئله حله برای این رو خواستم بگم اینجا بله منم همین رو گفتم من گفتم که منشأ اثر ایناست ولی مگر وجود ذهنی منشأ اثر نیست و وجود خارجی به علاوه وجود ذهنی یعنی چی؟ یعنی دو تا اثر چجوری من میتونم این برتریه رو بگم و علاوه اینکه وجود داشتن یعنی اثر داشتن چه وجود ذهنی الان مگر شما تصور بفرما حالا صبح از صبح هست انشالله صبح رو میاد کردیم ولی شما تصور بفرما یه دبه بزرگ ترشی این ترشی های شمالی هست قرمز و ایناس این استعفایی نمیدونم خاصی دارن شمالی ها خیلی هم خوشمزه است ترشی های قرمز رنگ ایناس یه دبه بزرگ رو هم تصور بکنید وجود ذهنی کلی الان شما دوچار اذیت میشین اصلا یه جوری میشه آدم و همینطور اصلا کلا ما زندگی ما بر اساس وجود ذهنیه ما اصلا وجود خارجی زندگی ما همش با ذهنیت خودمون داریم تمام رفتار و کردار و بیان تمام که میگم یعنی خیلی تا تاثیر ذهنیت ماست تازه اونجایی هم که نیست غیر مستقیم باز میتونید منشأ اثرش پیدا بکنید مگه وجود ذهنی کم اثر داره اون به علاوه رو میشه درش مناقشه کرد که من حالا هفته پیش البته از کنارش جذب شدم که داستان نشه اما خسارت نشه و ملاک شمرده بروید که آقا گزاره که ضروری باشه تو در همه جانب ممکن صادقه من دارم به این تعریف میکنم این تعریف من هست از ماکسیمال مثلا گرید نست تا زمانی که گزاره‌ای باشه که فقط در یک جهان ممکن صادق باشه این که من مثلا فرض بگم گربه ها بی صفتن مثلا یا گربه فرض کنید که یه حیوان چهارپایی است که این صدای خاص داره این ممکن فقط در این جهان فری صادق باشه این گزاره ممکنه گربه های فرض کنید عالم ممکن جهان ممکن دو حالا جهان ممکن فعلیت پیدا نکرده این غیر از مولتیورس و ایناستا این مفهوم جهان ممکن غیر از جهان‌های متکثر است غیر از مولتیورسی است که بالاخره در فیزیک نسبت بهش توجه شده و البته دلایل غیر فیزیکی مثل دلایل الهیات اینا هم داشته ریشش برای اون کتابم خدمتتون عرض کردم خب از این بحث بگذاریم می‌خوایم از اون اشکال‌ها رو مرور کنیم مرور که نه هنوز مونده یه قسمت های از این من میام خدمت شما برای سوال‌ها اجازه بدین پس و جوره ببریم خاطرتون باشه در اینجا مد نظر نیست و در تیولوژیکال آرگومنت ها هم توماس آکوینی مهمه هفته آینده حتما خواهید دید که میشه همون استدلال سوم و استدلال چهارم پنجمش ولی سه استدلال اول توماس آکوینی معروف است به کازمز نفس به کیهان به کازمز فال آرگومنت که هفته شما هم مرور کردیم تو مقدمه دو مونده بودیم گفتیم بذار تمرین بکنید حالا این معلق بمونه تا راجبش بعدا صحبت بکنیم ببینید میگم یه چیزی دارن تغییر میکنن هر چیزی بخواد تغییر بکنه حتما یک محرکی میخواد چنجر میخواد اون چنجر دیگه نمیتونه خودش چنج بکنه پس باید یه جایی خط بشه دیگه یه جایی باید خط بشه یه جایی باید ابتدای این سلسله باشه ابتدای این سلسله رو میگن فرست کاز اف چنج این فرست کاز اف چنج خودش دیگه نمیتونه چنج داشته باشه مسئله‌ای نداشت یعنی جمله یکو میشه رفت بیرون نگاه کرد دیگه از هفته پیش تا الان بنده که خدمت شما هستم شما عزیزانی که من تشریف دارید در این فضای مجازی کلی تغییر کرده و سامتینال پروسس اف چنج این سامتینگ یعنی یه دونه چیزا بتونید پیدا کنید استدلال جلو میره خیلی مشکل دیگه نداره.
اما اینکه هیچ دیگه تغییر میکنه، خودش رو دونه خود به خود تغییر میکنه، این میشه مقدمه دو که بالاخره پیچیدگی هایی داره این مقدمه دو. برای اثبات مقدمه دو، حالا چون اسلایدها رو احتمالاً مرور کردید و من خواهش میکنم این کار انجام بدید، حتما اسلایدها رو مرور کنید. اسلایدها بدی نیست، چون بالاخره در مرور زمان جمع شده و بعدم من هر اسلایدی بهش اضافه میکنم، حتی مثلا در هفته و در روز همین امروز داشتم مرور میکردم قبل از کلاس، باز دوباره یک دو تا اسلاید اضافه کردم. و این معنیش اینه که برای شما خیلی خیلی مفید میتونه باشه که این اسلایدها رو مرور کنید. برای دو، استدلال مستقلی باید ارائه بشه. من قبل از اینکه استدلال از روش بخونم و برای شما توضیح بدم، یه نکته عرض بکنم که تمام بحث سر اینه که یک شیء خودش نمیتونه محرک خودش باشه. اگه یه شیء متحرکی داره حرکت میکنه، این خودش نمیتونه مگر از دو جهت متفاوت. این مگر از دو جهت متفاوت هم توجه بکنید که مهمه. پس بنابراین یه شیء میتونه محرک خودش باشه، چرا نمیتونه؟ اما جهت شیء که داره تغییر میکنه با جهت شیء که داره تغییر میده باید دوگانه باشه. این یگانگی اینجا امکان پذیر نیست. یگانگی جهت تغییر دهنده و تغییر شونده، تغییر کننده در واقع. چرا؟ یه دلیل خیلی ساده تا رو متت بکنیم. یه دلیل خیلی سادهش اینه که ببینید شیء که داره تغییر میکنه پس داره پذیرش میکنه، داره قبول میکنه. چی داره قبول میکنه؟ تحرک و تغییر و مسیر و این اتفاقات داره میفته، داره قبول میکنه. نداره دیگه، اگه داشت که قبول نمیکرد دیگه. پس برای یک شیء وقتی متغیره، یک شیء وقتی متحرکه، داره قبول حرکت میکنه، داره قبول یه چیزی میکنه، یه اثر پذیری داره. خب اگه داشت که دیگه قبول معنی نداشت دیگه. حالا چرا اگه داشت قبول معنی نداشت؟ این یه اصطلاح مخصوصا توی کلام اسلامی و توی منطق فلسفه اسلامی، اینها بیشتر همون منطق کلامی اسلامی مطرح میکنند. که آیه اصل کلی من دارم تحت این مال که تحصیل حاصل محاله. دوباره این رو بخوام شما ببخشن، این محاله به لحاظ فلسفی، تحصیل حاصل محاله. چرا؟ چون لازم میاد که عدم با وجود ترکیب شه. شما وقتی یه چیز قبول میکنی نداری، و اگه بخوای اون چیزی که نداری رو خودت داشته باشی و خودت به خودت اعتماد بکنی، پس داری دیگه. لازم میشه اعتماد خودت رو میگن اعتماد وجدان و فقدان، اعتماد واجد و فاقد. پس بنابراین باید اینا جهتش متفاوت باشه. تحصیل حاصل دورم میشه، بله تحصیل حاصل دورم میشه، ولی دورم به این دلیل محاله که اجتماع نقیزه میشه دیگه. خانم پیجم چون فهمده مکسور بخونیم اگر اجتماع نکنم، درسته؟ دورم به این دلیل محاله دیگه. یعنی کلن همه اینجور این تیپ محالات برمیگرده به اجتماع نقیزه. و اجتماع نقیزه یعنی اجتماع وجود آدم دیگه. اینجا هم همینطوره. پس بنابراین شیء که متحرکه که من فقط بذاریم، آره اونم درسته. ببینید نگفتم من که اثرگذاریش چگونه است. من میگم ببینید اثرگذاری رو نمیتونیم بسنجیم، کیلویی نیست، یعنی متری ما برش نداریم که بگیم یه وجود ذهنی اندازه گیریش کنیم، مثلا اثرگذاریش اندازه گیری، آها چجوری اندازه گیری کنیم؟ بریم مثلا با افمرای اینا اندازه گیری کنیم، نمیدونم. حالا ما این وجود ذهنی رو اندازه گیری کنیم، بعد بیایم وجود ذهنی با وجود خارجی رو اندازه گیری کنیم، اینا ملاک قابل تطبیق و ملاک مشترک نداره. اینا رو نمیشه با هم، این جمع رو نمیشه با این تکی مورد مقایسه قرار داد. و به خاطر من گفتم که این استدلالی مثل استدلالی که ملاک بذار برش بر بزرگتر بودنش. حالا چون خانمی شدم سوال کرد، من اگه بخوام، آره من میخوام بگم استدلال پلندیکا خیلی استدلال بهتریه. استدلال اول انسل گیر زیاد داره، ولی استدلال دوی انسل، اگه آره این مبتنی بر اینه که استدلال دو، استدلال دو باشه دیگه، استدلال دوی انسل باز ملاک داره. بگه ببین من یه وجودی دارم که غیر ضروریه، وجودی هم دارم ضروریه. حالا فلشبک شد عقب و بچه ها باشه. من یه وجودی دارم ضروریه، یه وجودی هم دارم که غیر ضروریه، باز وجود ملاک داره. میگه من وجود ضروری با این دفینیشن برتر از وجود غیر ضروری میدونم، اوکی حله و استدلال جلو میره. ولی چون اینکه رو هوا گذاشته که وجود خارجی برتر از وجود ذهنی، یعنی چی؟ من میگه نه 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 ببخشید، وجود خارجی پلاس وجود ذهنی برتر از وجود ذهنی، بازم یعنی چی؟ چجوری اینا رو جمع کردی تو؟ حالا چی با چی جمع کردی؟ میدونی مثل که مثلا شما چون واحد فرض کنید که عرض اگر دلاره با واحد چون مساحت که متر مربعه، اینا رو مثلا بخوای برتری بدونی نسبت به یکیش، وای که با هم قابل تطبیق نیست که. اینو نمی‌تونی تطبیق بدی. یه ملاک مشخصی می‌خواد. تو استدلال دو انسل ملاک مشخص وجود داره. تو اینجا ملاک مشخص وجود داره. کاش سوال دوستان دیگه سوال ننویسیم چون من خیلی فرق میشم. چشم یاد میگیریم رو کم بگم. خب ساعت 10 من از تو خواهش میکنم سوالاتون اصلا چیز کنید دیگه، دست بلند کنید سوالاتون بپرسید، بزنید 20 دقیقه بریم جلو قرارتی نشه این بحث. پس به بنابراین جمع محرک و متحرک، پس باید یه محرک غیر داشته باشه دیگه. محرک غیر اگه داشته باشه این استدلال جلو میره. نگاه کنید، if something in the process of change toward the state A then it is potentially in the state A. حالا اینا برات خیلی باید یه قدیم دست به خلاصه تفسیر زد تا اینکه بتونیم اینا رو خوب توضیح بدیم. حالا اینکه روشنه، اگر یه چیزی در فرایند تغییر باشه، بگیم مثلا میخواد برسه به یه نقطه A، به حالت A میخواد برسه، نمیتونه کلن هیچ خاصیتی از اون A داشتن رو نداشته باشه. پس برای یه استعداد اینجا لازمه. ببینید این حرفم درست داره راجع به هویت جسمانی، داره راجع به هویت فیزیکی صحبت میکنه. هویت فیزیکی هر حرکتی که نمیتونم بکنم، حرکتی میتونم بکنم که این قابلیت و استعداد داشته باشن دیگه. این خیلی مبتنی است بر این فلسفه های کلاسیک دیگه. پس من صحبت از تغییر زمانی میتونم بکنم که از بالقوه بودنش بتونم تایید بگیرم، والا هر چیزی به هر نقطه نمیتونه برسه دیگه. پس اگر چیزی در فرایند رسیدن به یه استیت A هست، پس پتانسیلی استیت A رو داره. مثالای معروف در واقع خیلی نخنماش رو شما شنیدید. یک جنین میتونه یک نوزاد بشه، و جنین وقتی میتونه نوزاد بشه یا یک شکوفه میتونه مثلا یک میوه سیب بشه. این شکوفه سیب که میتونه میوه سیب بشه معنیش اینه که پتانسیلی زمانی که شکوفه سیب هم هست، اینکه پتانسیلی اکچونی بشه میشه هم مسیر حرکت که ممکنه اینجا فاصله شه، سم بزنن بریزه، یک کسی بیاد شکوفه رو بکنه. درسته؟ پس بنابراین پتانسیلی باید این سیتو اگه چیزی پتانسیلی در اون سیتو باشه اصلا نمیتونه به مسیر بره. اینم مبتنی است بر تعریفی که اینا از حرکت داشتن ها. اینا تعریفشون از حرکت چی بود؟ خوندین میدونید دیگه، تعریف سنتی از حرکت تغییره، اونم نه دفعی، تدریجیه از قوه به فعل. پس بنابراین باید این قوه رو داشته باشه. پس بنابراین این قوه رو باید بالفعل داشته باشه، یعنی باید در یک چیزی حداقل بالفعل باشه و اونم قوه داشتنه. بعد مثلا این مسیر تغییر رو جلو بره. که خود این مسیر تغییرش به صد تا عامل بستگی داره دیگه. پس اینکه یه چیزی پتانسیلی در استیت A باشه تا اینکه اکچوالی در استیت A قرار بگیره، کلی شانس میخواد. کلی اتفاقات خوب بعد برش بیفته. ولی اگر این اتفاقات خوب برش بیفته، بالاخره به اون نقطه میتونه برسه. چی؟ این حرکت چی؟ زواله؟ یعنی چی؟ حالا بعدا توضیح بده، بعدا توضیح بده منظور چیه. نه در مورد تغییر یه تفسیر هم وجود داره که این سیاله. سیاره یعنی این که اینطور نیست که قبلی ها رو نداشته باشه، به این صورتی که داره متراکم میشه، داره ورم میکنه، داره برای همه حالات قبلی داره و برای حالات بعدی. فقط در اعراضش نیست که داره تغییر میکنه، خود جوهر داره تغییر میکنه. بنابراین در مورد حرکت تفاصیل متعدد وجود داره، ولی خروج از قوه به فعل به صورت کلی قابل قبوله. حداقل بالاخره تو ما ساکنی داریم. خب حالا بریم جلو. If something in the process of change toward the state A، اینجاش جالبه، there must be something which is actually in the state A which is causing the thing in question to be changing towards state A. حالا ترجمه تعطیل لفظش اینه دیگه، شما خودتون استادین دیگه. اگر یه چیزی در پروسه در فرایند چنج باشه به سمت استیتی به نام استیت A، خب پس باید پتانسیالی وجود داشته باشه دیگه، پتانسیالی طبق مقدمه اول باید در استیت A باشه. حالا اگه این چیزی که پتانسیالی در استیت A هست بخواد اکچولی به استیت A برسه، خب یه چیزی باید برسونتش دیگه، خودش که داره میگه پتانسیالیه دیگه. پس یه چیزی باید وجود داشته باشه، یه سامثینگ باید وجود داشته باشه که اون سامثینگ یه خاصیت هم باید داشته باشه، که اون خاصیتش این باشه که خودش واجد این باشه. مگه میشه یه چیزی که واجد نباشه بخواد معطی باشه؟ این باید خودش واجد این باشه. حالا اجازه نکنید سوال کنم، ببینید اینا راجعش حرف هست که باعث بشه بکشونه این مورد در واقع سوال ما رو، یعنی همین شیعه که الان داریم راجعش صحبت میکنیم، the thing in question to be changing toward the city، باید اینه بکشونه که بره به این سمت. بریم مثال شکوفه سیب. این شکوفه باید پتانسیلی سیب باشه و واقعا هم هست، ولی یه چیزی باید یه فاعلیت هایی یا یه سری عواملی، حال بذاریم اسمش رو داریم عوامل، یه عواملی باید باشه که این عوامل خودش توانایی داشته باشه که بتونه شکوفه رو بکنه سیب، این شکوفه رو بتونه بکشونه به سمت سیب. خودش هم باید استعداد شده باشه، خودش هم باید مال این حرفا باشه. اگه خودش مال این حرفا نباشه هیچ چیز، یه علف که میوه نمیده که، علف مثلا چمن که میوه نمیده دیگه، چمن که مال این حرفا نیست دیگه. آره حالا مثلا فرآیندهای تصادفی اینا رو بسط بکشیم، ما داریم راجع به همون جهان یونیفرم صحبت میکنیم دیگه، اصل یونیفرمیتی آف یونیورس و از نیچر و اینا بیشتر البته میگن، اصل یک نواختی طبیعت. بس بنابراین چمن ما ازش نهیدیم همچین مالی نیست برای این حرفا، ولی شکوفه سیب هم مالی نیست برای مثلا فصل موز، ولی این شکوفه سیب مالی هست برای که سیب بشه. اما یه چیزی باید این شکوفه سیب رو، که شکوفه خوشگلی هم هست مثل شکوفه گیلاس رو بندم، این میوه این تیپی شکوفهاشون خیلی خوشگله، گلشون خیلی زیباست، بکشونه به سمت اینکه واقعا بتونه سیب بشه و این باید خودش واجد این خصوصیات باشه. خب پس نگاه کنید، if something in the process of change toward the state A there must be something which is actually in state A، یه چیزی باید در یه شرایط A باشه. ممکنه شرایط A رو شما به عینه نتونی تصور کنی. یعنی چی؟ یعنی یه چیزی باید سیب باشه که یه شکوفه رو بکنه سیب؟ نه، یه چیزی باید توانایی های سیب شدن رو برای این شکوفه به وجود بیاره، برای این شکوفه تحقق بکنه. مثلا شرایط خاک، شرایط آب، شرایط هوایی، میزان باد، همه این شرایط اونایی هستن که این داره بهش میگه اکچولی در استیت A هستن که میکشونن این موردی که داریم راجعش صحبت میکنیم، which is causing the thing in question، این چیزی که داریم راجعش حرف میزنیم، روشه در حال حرکت رو، to be changing، همجور ریز ریز to be changing toward the state A، تا برسه به state A. حالا پس این خودش که پتانسیل داریه، یه چیزی هم باید اکچولی وجود داشته باشه که بتونه این حرکت رو، این مسیر رو انجام بده. اگه اینجوری گفتید که اینا نمیتونه در یه جهت با هم جمع شه دیگه، این وقتی خودش پتانسیلی داره و یه عواملی هم باید روی پتانسیلی کار بکنه برای که بکشوننش، این حرف درسته دیگه. nothing can be both actually in state A and potentially in state A at the same time. یه چیز نمیتونه هم actually در state A باشه توی متحرکه، از اون طرف اگر بخواد حرکت آفرین باشه طبق مقدمه بالا شما گفتی، پس باید خودش actually در state A باشه و یک چیز نمیتونه هم potentially هم actually at the same time. این از سیم تایمش هم مهم ها، ممکنه در دو زمان میشه دو جهت مختلفی که عرض کردم خدمت شد، دو جهت مختلف هیچ مشکلی نداره. الان من شما نفس، یعنی نه که دارای در واقع اراده ذهنی هستن، من شما که الان همینطوری، ما از یک جهت اکچوالیتی داریم، از یک طرف پتانسیالیتی داریم، ولی از یک جهت واحد نیست. تازه بعد از ساعت سیم تایم هم هست ولی از جهت واحد نیست. از سیم تایم روی قدی اما زمان در نظر بگیریم، من فریویل دارم مثلا، حالا اگر تردید نکنم راجع فریویل هم تردید وجود داره، شهودا میفهمیم که من الان یه خطکش اینجاست، میخوام خطکش بلند کنم، میخوام خطکش رو بردارم، با چه هدفی؟ با هدفی مثلا یه مثال بزنم تو کلاس. خب من الان فریویل هم اجازه میده و این فریویل من وقتی دستور داد من این خطکش رو بردارم که شما ببینید روی تصویر، اون که در سیم تایمه ولی از جهت واحد نیست. فریویل من و قوای عامله من که باز شد این مثلا حرکت بکنه و شما توی دور می‌بینید، اینا از یک جهت واحد نیست، اینا دو جهت واحدن. جدا یک شی نمیتونم خودش اکچولیتی داشته باشه، هم خودش پتانسیالیتی باشه از یک جهت واحد در یک زمان واحد به یک صورت. اگه اینو ما بپذیریم اون وقت استدلال جرو میره دیگه. ببینید استدلال فقط چیزی که مونده بود از هفته گذشته مقدمه دوش بود دیگه، سامتین پاس آف چینج، باتوید پاس آف چینج یه چیز دیگه، اینفینیت هم که نداریم، اینفینیتی هم که محاله، پس برامه فیز کاز آف چینج باید وجود داشته باشه. بله استدلالش درست، استدلالش اگه شما مقدمات رو قبول کنید واقعا استدلال غلطی نیست. مقدمه اول صادق، برو بیرون نگاه کن، بیرون از ذهن. حالا اگه تو ذهنم نگاه کنی باز همینه، ممکنه که بگه فقط من واقعیت در عالم هستم. بله حالا اگر اینقدر شکاک باشه باید بره فقط به ذهنش نگاه کنه، اگر به اینم شکاک باشه که هیچی، برو بیرون نگاه کنی اینقدر چنج داری میبینی دیگه. چنج هم خیلی چنج عجیب غریب برای خودتون تصور نکن، چنج هم میگه شکوفه بعد از چند ماه میشه رسی. در لحظات هم بهش نگاه میکنی هیچ تغییر داشته میداری در فرایند زمان، یه دور میبذاری تو سب کنی. و دو یه مقدمه عقلیه، سه یه مقدمه عقلیه، چهارم که نتیجه این استدلاله و هیچ مشکل نداره. دیداکتیو این استدلال قیاسیه، اما شما میبینید مقدمات حسینی هم درش هست، یعنی مقدماتی که من میرم از بیرون برش میدارم میارم، از تجربه برش میدارم میارم. استدلال اصلا هیچی از تجربه بر نمیداشت بیاره داخل. اما اینکه سامتین آف پراسس آف چینج، این ذهنی نیست، این کاملا خارجیه، کاملا پسینیه، این استدلال پسینیه، این مقدماش از عالم خارج و در بیاد، حسیه، مشاهدتیه. ولی تو استدلال که من میذارم به عنوان یک گزاره ساده، اگر این ساختار قابل قبولی باشه که هست در حداقل منطقه ارسطویی، there is a first cause of change, there is not a process of change، خودش دیگه نمیتونه تعبیر کنه. خب یه ذره دیگه من فرصت بدین، من میام همچون این الان این صفحه چتای شما کوچیکه، نصف نیمه میبینم و اینها، یه ذره دیگه شما دندون رو جگر بذارید، من شرمنده هستم. اینجا یه چیز مون دیگه، درسته؟ نه اینجا مسئله نشته، بالاخره یه چیزایی وجود دارن، وجودشون من تکرار نمی کنم چون قبلا راجع به صحبت کردیم. اما اینجا تقریبا میشه گفتش که نصف جلسه امروز اون راجع به این استدلال و مکمل های این استدلاله که فکر کنم جالب باشه براتون. یه چیزایی کانتینجنت بینگ هم توجه بفرمایید که کانتینجنت بینگ ها، معنی کانتینجنت بینگ یعنی که در یک زمانی وجود داشت، خودش اینجوری تعریف کرده. ما نمیتونیم الان ایراد بگیریم که چرا تو توماس آکوینی اومدی حدوث رو، کانتینجنت بینگ یعنی حدوث دیگه، همین که حادث شده، اومدی حدوث رو فقط منحصر کردی در حدوث زمانی. بابا ما یه چیزی هم داریم به نام حدوث ذاتی، ممکن نیست قدیم زمانی باشن، یعنی چه ابتدای زمانی براشون نیست ولی حادثن ذاتن. بسیار خوب، البته حالا هر حادثه زمانی قطعا باید حادثه ذاتی باشه دیگه، ولی خب لزومی برای اینکه هر حادثه ذاتی هم حادثه زمانی باشه وجود نداره. مثلا کسایی که ماده عالم رو قدیم میدونن، کسایی که معتقد به قدمت ماده بودن، ماده عالم، حیولا، حیولاش میگن ماده عالم، اینا که قائل بودن که حیولا قدیمه، قائل نبودن که این قدیم ذاتیه، که این معادل وجود ضروری که نمیدونستن، این میگوستن قدیم زمانیه به حادث ذاتیه. حالا ممکنه تصویری که از ما قدیم زمانی میتونیم داشته باشیم تصویر سخت باشه، چون موجودات زمانه، درک ما از طریق زمانه، درک ما با شالوده زمانه، خیلی سخت که تو خودمون از زمان فارغ بکنیم مگر با یه تشبیهات و تمثیلات و نفس و فیلیبی داره حرف. اما اینجا برها میام خدمتتون، میام الان میبینم، اما اینجا شما میبینید که ما یه سری کانتینجنت بینگ هایی رو میتونیم نگاه کنیم. there are contingent beings یعنی چی؟ یعنی cosmologically there are contingent beings یعنی چی؟ یعنی موجودات که این زمان نبودن. الان این عینک اینجا هست، این عینک نمیدونم کی خریدارش، هر موقع اینو 3-4 سال پیش خریدم بکنم نمیدونم، این عینک 10 سال پیش نبوده پس این contingent میگه طبق این تعریف. یک زمانی بوده که این عینک نبوده، ببینید این ملاکش اینه ها، یک زمانی بوده که این عینک نبوده، لذا این یک کانتینجنت میگه و ریخته کانتینجنت میگه، ریخته کانتینجنت میگه طبق این تعریف. یه تایمی وجود داره که تو اون تایم این نبوده، کانتینجنته، این موجود کانتینجنته. یه چیزی داشته دیگه، یه ضعفی داشته که در سال پیش نبوده دیگه. اگه این ضعف رو نداشت، پیش سال پیش هم باید میبوند برو عقب، قدیم میشه. یه ضعفی داره، یه مشکلی داره که شده کانتینجنت، وابسته شده، گیر داره، ممکنه. کانتینجنت رو باید ترجمه کنید ممکنه. اما مقدمه دور. Being is a contingent being. In an infinite time, مثلا چیز. حالا یه استدلال میدونی، یه استدلال سوم توماس آکوینی. بعضی ها میگن که مخلص آقای توماس آکوینی هستیم به خاطر این استدلال که با اون دوتای دیگه یه فرقی داره که تو مکمل ها شما این فرق میبینید. و اون فرق اینه که درسته که همینجا باز رو برای چسبیدی به محال بودن تسلسل، ولی نیازم نبود. این اصلا محال بودن تسلسل نمید. حالا ببینیم جلو مکملای این استدلال روش سوم شما میبینید مبتنی بر اینه که اصلا ما نیاز به تسلسل ندارم، اصلا تسلسل محال است، محال نیست و اینا، که بالاخره از این جهت باز فکر می‌کنم امتیازیه برای این استدلال روش سوم. ولی حالا توماس آکوینی این استدلالش که یه نسسری بینگ دارم، حالا نسسری بینگ نمیتونه بچسبه نسسری بینگ دیگه است، این چه حرفی بود؟ چون اگه به نسسری بینگ رسیدی تمام، اصلا صد تا نسسری بینگ داشته باشی چه اشکال داره؟ اتون محکم‌کاریه. و بعضی وقت توی استدلالای اثبات وجود خدا عرض می‌کنم که مسئله توحید رو بذاریم مسئله بعدی. مهم اینه که ما نسسری بینگ رو بتونیم اثبات کنیم. حالا نسسری بینگ شد 10 تا، خوب بشه بهتر، محکم‌کاریه دیگه. ما تو یکیش هم مونده بودیم، حالا شده 10 تا. ولی خب بالاخره اینجا یه اینفینیت ریگرسی رو هم باز دوباره شو تو کار میاره که محال است و الی آخر. There exists a necessary being which has its necessity of itself and not from the another. خب حالا این توجه بفرمایید. چرا دو؟ یعنی دوباره ما یه سوالی داریم که چرا نمیشه گفت که کل موجودات، توجه بکنید این سوال جدیه که بعد از این چند دقیقه‌ای که خدمتتون بودیم برای برنامه‌شات شما می‌خوام بهش برگردیم. چرا اینجور نباشه که کل یونیورس من کالکشن دیپندنت بینگا و کانتینجنت بینگا باشه؟ چه اشکالی داره؟ اتفاق نمی‌افته. حالا این بیان توماس آکوینیه که با بیانای بعدی که مکمل این هست یه قدری تفاوت داره. این بیان توماس آکوینیه. Whatever is a contingent being at one time did not exist. تعریف کرده، دوست داشته، دلش میخواد. و بعضی به این ایراد میگیرن. بابا این تعریف غلطه. بابا این تعریفش از contingent اینه. یعنی چی غلطه؟ من اصلا نمیفهم که به این میگن این تعریف غلطه. چون یه چیز داریم به نام حدوث ذاتی. آقا طرف تعریف کرده که من contingent بگم یعنی at one time این شیعه که الان contingent هست did not exist. خیلی. اما if everything is contingent در اون که گفتم به خاطری که حرف زدن ها گفتن اصلا این غلطه، ما نمیتونیم بگیم contingent میگن این که contingent زمانی. چرا نمیتونیم بگیم؟ تعریف کرده این بابا، اینجور دوستش تعریف بکنه، دنبال کار خودش بوده. میگه اگر حدوث باید حدوث بر اساس زمان نباشه. یه گیری استدلال داره. حالا if everything is contingent at one time did not exist، این مهم ببخشید آرزو من غلط داد، at one time nothing exists. حالا فرض کنید که شیء یک کانتینجنت یعنی در وان تایم دیتا اگزیست. شیء دو کانتینجنت اونم باز ات وان تایم دید نات اگزیست. درسته دید نات اگزیست. فعل آخر. اگر همه موجودات کانتینجنت بینگ باشن پس یعنی اون یکی که یه زمانی بود که نبود. دومی هم یه زمانی هست که نبود. سومی هم باز به همین ترتیب. پس من میتونم بگم که اگر همه موجودات کانتینجنت باشن پس یه زمانی بوده که هیچی نبوده. یه زمانی بوده هیچی نبوده، کار خراب میشه. اگر من برسم به این نکته که بگم یه زمانی بوده که در اون زمان هیچی نبوده، الان هم هیچی نمیتونه باشه. چون این همه چیز از ناچیز نمیتونه وجود بیاد. این همه چیز از هیچی نمیتونه وجود بیاد. If at one time nothing existed, then nothing would exist now. اگر اینجوری باشه که در یه زمانی هیچی وجود نداشته باشه، هیچی هم نمیتونه وجود داشته باشه. چرا؟ چون این چیز از ناچیز وجود نمیاد. وجود از عدم وجود میاد. اینا بدیهیه ها. این هم بدیهیه که من از عدم که نمیتونم وجود رو وجود بیارم. ممکن شما بگید این چجور بدیهیه که الان توی فیزیک فرض کنید جدید راجع به این یه ابهامات وجود داره. این بدیهیه در ناحیه سنت کلاسیک فلسفی. الان یه شکاکیت هایی وجود داره در ناحیه فرض بفرمایید که سنت علمی فیزیکی. خب پس if at one time nothing existed then nothing would exist now. اگر در یک زمان هیچی وجود نداشته باشه، الان هم هیچی نمیتونه وجود داشته باشه. چون مشخصه دیگه، چون از عدم که وجود به وجود نمیاد. But something does exist نه
آره
خب حالا اینا خیلی مقایسه های درست نیست. حالا چند نکته را خواهم گفت. پس if at one time nothing existed چیز if at one time nothing existed then nothing would exist now something does exist now پس بنابراین not every فرض اول ما غلطه دیگه not every being is a contingent. خب اینم چیزی که نگه داشته بودیم که راجع بهش صحبت بکنیم. اما حالا اصل ماجرا از اینجا شروع میشه که توی بازسازی های استدلال های سگانه تو مساگونی با تمرکز بر استدلال سوم یه راه های شاید جدیدتری یا یه راه های میانبردتری وجود داره که نمونهش توی استدلال و استدلال بعدی و ورژن های خلاصه شدهش الان با هم مرور میکنیم. فقط یک 10 دقیقه یعنی الان 10 و 4 دقیقه است تا 10 و 10 دقیقه اجازه بدین اگر سوالی وجود داره خدمتتون باشیم بعد میریم تا 10 و 45 دقیقه 10 و 45 دقیقه یه رو بی استراحت بفرمایید و بعد دوباره ساعت 11 تا 12 و مثلا رو خورده ای دوباره میتونیم خدمتتون باشیم. خب من اینا رو یه مروری بکنم با عزتون فرمایشات دوستان رو. آقای آریانا خیلی مخلصیم چطوری آقا؟ مقدمه 2 مشکل داره، اگه همه چیز ممکن باشد نمیشه نچه یک زمانی بوده که چیز داره. بله این مشکل این استدلال همینه، یه مشکل استدلال همینه که داره میگه که این مسبوق به عدم در زمانه، دو هم مسبوق به عدم در زمانه، از این نمیشه نتیجه گرفت که پس یه زمانی بوده که در اون زمان هیچی نبوده. این اشکالیه که به این استدلال وارده. توی تکمله هایی که میبینید این اشکال برطرف میشه. هیچ کانتینجنت بینگی نداره، همین لیوان آماده تشکیل دادنش همیشه بودن. آره ولی این لیوان کانتینجنته. آره این ببینید این لیوان من دارم این به این شیء به عنوان شیء ماکرو نگاه میکنم، این الان ماکروه، در سطح میکرو هم نمیخوام بشه نگاه. آقای شفیعی جان چطوری شما؟ در سطح ماکرو من میتونم بگم این شیء جدیده، این شیء امروز مثلا کارخونه این رو به وجود آورده. ببخشید من اینو سایلن نکرده بودم. و این داره همینه میگه، میگه نگاه کن در سطح ماکرو این کانتینجنته. دقیقا داره همینی میگه که من این عینکی که نگاه میکنم حتما به موادی داشته، چون این شی از عدم نمیتونه وجود بیاد، چون این شی از عدم نمیتونه وجود بیاد پس این کانتینجنته. موادش هم دونه دونه، مثلا این مال جای بینیه، این جای دستش اینه، اینا دونه دونه کانتینجنت هم، پس این در یک زمانی اینطور بوده، اون در اون زمان اینطور بوده، پس کل این شی من میتونم بگم در یک زمانی نبود. کل عالم همینجور تفسیر میکنم و تو میگم یه زمانی که چی نبوده، اگه زمانی چی نبوده چیز نمیتونه به وجود بیاره طبق فرمایش شما دارید که مواد قابل تبدیل به هم دیگه هستن. مگر هم اشکالی که الان آقای آریانا مطرح کرد، من میگم این شی مسبوق به عدم، سابقه مسبوق به عدم، یعنی اینا این اصطلاحات قلم صلبی بعضی شما اینقدر قلم صلبی نیست، مسبوق به عدم است در زمان، یعنی سابقه عدم داره در یه زمانی. دومی هم همینطوره، سومی هم همینطوره، کالکشن عالم هم همینطوره. بعد از این کالکشن رو میگم پس یه زمانی بوده که هیچ کالکشن نبوده، نه اینا دونه دونه یه زمانی در عرصه وجود نبودن، در سبد وجود نبودن. اما کمپلکس شو نمیتونه جمع بزنه که بگه یه زمانی پس بوده که هیچی نبوده، که اینو توی حال استدلال بعدی میبینید که برطرف میکنه. در ابعاد کوانتومی زیر سوال رفته. بله حالا این ارتباط بین همین ابعاد کوانتومی و سطح ماکرو خودش که سآله که اینا چه نسبتی با هم دارن، و البته این سوال توی زیست‌شناسی هم مطرحه که در سطح ماکرو مثلا ارگانیسم زیستی در نسبت با این اجزای ریز و اینها چه نسبتی با هم میتونن داشته باشن. ولی این استدلال تکلیفش روشنه، این میگه نگاه کن چه در سطح ماکرو که خیلی روشنه، چه در سطح یه ذره ماکرو، یه ذره کمتر ماکرو، تا بریم تا اونجایی که میتونیم. آخه باز اینا بسته به این است که شما قائل به جزء لایتجزا باشی یا نباشی، آیا قائل به اون جزئی که دیگه قابل جز نیست هستی یا نیستی. بعضی از اینا بودن، اگر به اونجا برسی باز اونم یه جزئه دیگه، باز اونم یه جزئیه که بقیه اجزا بهش متصل میشه، راجع به اون جزء من میتونم بگم کانتینجنته. اگر جزء لایتجزا رو قبول بکنی، اگر جزء لایتجزا رو قبول نکنی باز دوباره داستان میتونه ماکروهای کوچیک باشه، انگار مثلا این ماکروهای کوچیک کوچیک تا تطبیقش با فیزیک هم انقدر لازم نیست. خب این قابل اثبات نیست که یک شی از عدم به وجود آمده که تعریفش رو بر این اساس قرار بده. بله من حتی منظور سوال رو متوجه نمیشم خانم‌زاده بود. حالا خواستین بفرمایید. این همون استدلال وجود یافتن ماهیت و فلسفه اسلامیه؟ نه این اون نیست. اون به خاطر اینکه تحلیل ذهنیه، این کاملا داره تحلیل فیزیکی میکنه، داره ببین بیرون، اون تو ذهنه. اون مثل استدلال دکارته، استدلالی که توی فلسفه اسلامی شما شنیدی اون تحلیل ذهنیه. میگم من وقتی تحلیل ذهنی میکنم میتونم دو تا چیز از هم جدا بکنم، یکی اسم میذارم وجود، یکی اسم میذارم ماهیت، بعد دوباره نسبت اینا میگم. این داره میگه در خارج برو نگاه کن، اگه غیر از این بگید کانتینجنت نیستا. به همین دلیل، توجه بکنید دوستان، اینم نکته ظریفی ها، به همین دلیل بعضیا معتقدن که آخه کازمولوژیکال هم داریم تا کازمولوژیکال در همین مثلا توماس آکوینی عزیزمون. یه موقع کازمولوژیکالمون واقعا کازمولوژیکاله، استاد اولش. یه موقع کازمولوژیکالمون سخت میشه، کانتینجنسی و مثلا نسسیتی و اینا مفاهیم ذهنیه. من واقعا بیرون کانتینجنت بینگ میبینم. کانتینجنت بینگ یعنی موجودی که ممکن و وجوده، من در عالم خارج میتونم ببینمش، حتی با تأکید بر اون تعریف. من میتونم موجود کانتینجنتی ببینم با این تعریف که یک زمانی نبوده، و اگر من خواهی اینجوری ببینم که بعد این توالی رو ببینم، پس من باید بتونم زمان قبلش هم تصور بکنم، واسه زمان قبلش کسی وجود نداشته. پس به نظر میرسه کازمولوژیکان هم چیزه، بالا پایین داره، آن آف داره، مثل بقیه چیزامون، مثل اخلاقامون، مثل رفتارامون، مثل بیاناتمون، مثل کارامون، آن آف داره. هر جا به نفعمون روشنش کنه، هر جا به نفعمون خاموش کنه، کازمولوژیکان هم بالا پایین داره به نظر میرسه. خب منظورم تسلسل بود. تغییر میتونه چی؟ تغییر پس تغییر از بیرون نیست. اصلا لازم نیست تغییر از بیرون باشه، اصلا تغییر از درون. خب چون درون خودش بیرونه دیگه، درون خودش بیرون میشه در نسبت به متحرک. اصلا مهم نیست که محرک شما از کجا در میاد، مهم اینه که محرک شما طبق اون استدلال، مهم اینه که محرک شما دوگانه باشه، دو تا چیز باشه. آقای جاوید عزیز، من فرمایش شما رو مقدمه سوم بخش بس برانگیز ماجرا و شاید بخش رد شده برهان در منطقه نوین و پسارونسانسیس. من مقدمه سوم کدوم استدلال منظورتون بود؟ حالا اونا رو من خیلی منطقه نوین، آقای 20 منطق داریم، پسارونسانسی رو باز خب خیلی متوجه نمیشم، ولی منطق نوین خیلی زیاده، دویست هاست و کدومش مرد نظر بوده واجب وجود به غیر، صرف اینکه باید چیزی باشه به معنای اکچوال بودنش نیست. چرا نیست؟ اکچوال یعنی چی پس؟ اکچوال یعنی هست دیگه، یا اینکه راجع وجودش میتونه صحبت کنه دیگه. چرا اگه چیزی اکچوال باشه اتفاقا خیلی معیار خوبی برای وجود داشتن. تازه اون چیزی که پتانسیل هم هستن، اینا مثلا بهش میگن که بهره‌ای از وجود دارد. اون ماده گولا منظورم، ماده گولا فی افق العدمه، ولی یه بهره‌ای از وجود داره. چرا؟ چون بالاخره یه اکچوالیتی داره. بعد میگه اکچوالیتیش چیه؟ میگه اکچوالیتیش فعلیه، میگه اکچوالیتیش به اینه که اکچوالیتی نداره. میگه مسخره بازی هم هست اینجایی. اکچوالیتیش به اینه که بالقوه محضه، یعنی همش دیگه بده، همش پذیرنده است، همش میگیره. با خود اینم یه قابلیته دیگه، یعنی خود اینم یه فعلیته. منظور قابلیته توی اصطلاح عمومی که به کار میاریم دیگه. بعضی راجع به ماده گولا هم چرت میزنن. بنابراین اکچوال حتما یعنی این که یه چیزی باشه، یعنی یه چیزی باشه حتما اکچواله. چرا اصلا به اونجایی که یه چیزی هم نیست، مثل همین هیولا که اونا هم باز میگن که بالاخره فعلیتش در اینه که فعلیت ندارد. الان مثلا مثالای دوستی هم میزنم، میگم مثلا کسی میخواد خبر بگه، میاد بگه که من امروز خبری دارم برای شما، خبرم اینه که خبر ندارم، خودش خبره دیگه، خبر داره میده. خب مثلا فرض کنید ساعت 2 های حیاتی رو راه حیاتی فکر کنه اخراجش کردن یا اصلا نمیدونم، ساعت 2 بیاد بگه که در مشروع خبرها اینه که ما هیچ خبری نداریم امروز. حتی بزرگتره کربره. خبری بزرگتر از این و انفجاری‌تر از این نیست که یه مقصد دوی مجری بیاد تو تلویزیون بگیم های خبره. خب در فرض ببینید توی تصادف هم شما فقط دارید تبیین تصادفی میکنید از چیزی که باز مشمول تغییره. باز شما زیر تغییر نزدید، حتی زیر تغییر تدریجی هم نزدید. یعنی یه چیزی میتونه تغییر کنه به صورت تدریجی ولی بر اساس قاعده غیر موجبیت، یعنی هم تصادف. یه موقع شما مکانیستی هستید، یعنی شما میگید که شرایط قبلی شرایط بعدی رو فراهم میکنه، لزومن شما دترمینیستی نگاه میکنی، شما نظریه موجبیت رو که اشتباها موجبیت هم با کسره خونده میشه، این موجبیت هست، موجبیت حالت فاعلی پیدا میکنه. معمولا وقتی ما صحبت از نظریه در واقع دترمینیستی نمی کنیم، میخوایم نظریه رو توصیف کنیم، عامل نظریه رو نمیخوایم توصیف کنیم، یا عامل اون ایجابی رو نمیخوایم توصیف کنیم، لذا نظریه موجبیته، اشتباها موجبیت گفته میشه. ولی باز در تغییرش و حتی در تدریجی بودن تغییر شما خیلی تردید ندارید. اون چیزی که فرق داره اینه که این مکانیستی نیست، یعنی شرایط پیشینی شرایط آینده رو تعیین نمی‌کنه. این اجزا و این پارتایی که دور هم جمع شدن که این فانکشنی دارن یا یه قایتی دارن، اینا دارن کارشون رو انجام میدن، اما این حالت ایجابی نداره، اینا تعیین کننده نیستن، به صورت تصادفیه. یعنی نه زیر این فرایند شما زدید، نه زیر تدریجی بودن زدید، زدی زیر اصل موجبیت، زدی زیر اصل دترمینیست. باز از بنابراین تصادف، حالا اون مقداری که من، چون تصادف یه واژه خیلی کلیه تو اینجور ادبیات هایی که به کار میره، در مقابل دترمینیست باید بذاریم دیگه، که حالا با فیزیک اینا میخوایی نزدیک باشه. اون چیزی که من میفهمم اینه که باز اینجا میتونیم از تدریجی بودنش دفاع کنیم. خب ده و 15 دقیقه شد. تجربه گرایی یعنی بیرون عقل گرایی یا خب من اولش رو متوجه نشدم آقای جاوید، حالا اگر صلاح دیدید یه توضیح بدید. چی کانجیان چی طرف که این زمانی نبود الان هست؟ اوکی، این قابل اصلاح نیست که چیزی زمانی نبود و از عدم به وجود اومده، مثلا جسم میتونه از عدم نباشه، از انرژی وجود داشته. پس این طرف چرا دیگه ماکرو گفتم دیگه، در سطح ماکرو که میتونید بگید. ببینید وقتی شما صحبت از چشم، یه دو نفر بچه هم صحبت بکنن بعد ادامه بدیم، وقتی شما صحبت از سطح ماکرو میکنی، اون وقت بدایی تعریف میکنی که یه چیزایی نبودن باید حادث شدن، بالاخره همین چکسی نورا تو سیشناسی که نبودن دیگه، بودن اینا از یه ریشه واحدی وجود اومدن، البته تقریبا اکثرشون هم منقرض شدن. من میتونم به اینا بگم اینا حادث زمانی هم و یه بینا میتونم بگم کانتینجنت هم، اینها نبودن. اینکه قبلش چی بودن یا چی وجود اومدن هم سوال نیست. پس این در واقع X1 نبوده، X2 هم نبوده، X3 هم نبوده در این زمانی. پس طبق استدلال میتونه زمانی باشه که هیچکدوم از اینسا نبوده باشه. اگه زمانی بود که هیچکدوم از اینسا نبوده، پس برای الان چیز نمیتونه باشه. میونم اشکالی که آقای آریان مطرح کرد. خب فقط دوستانم سریع بگن، من آقای عبدالله در خدمتیم، آقای جاوید باز فقط مراقب باشین، دوستان رسمی ثبت نام یک کلاس خیلی بگون اعتراض نکنم بعدن.
چشم بس سریع میکنم حسن رو سریع کنم. اون پرسشی داشتم راجع به همون استدلال اول آکویناس. استاد یه بحثی پیش میاد در واقع اگر اون محرک، یعنی از استدلال آکویناس میشه نتیجه گرفت که اون محرک اول که عامل این حرکات در عالمه، اون هم یعنی لزوماً باید مادی باشه که بتونه حرکت مادی ایجاد کنه در عالم، چون که خب رابطه اون محرک اول و عالم هم مثل رابطه نفس و بدن هم یا مثل رابطه ذهن و بدن نیست که بتونیم اینجوری تبیین بکنیم. حالا استاد یه مسئله دیگه، خب باز اون اشکال علیت هم به تمام این استدلالات کازمولوژیکال میشه وارد کرد، اشکالات بحثی که اون مطرح کرد و اینا. بعد یه پرسش دیگه، حالا چرا این تسلسل رو روی خدا، یعنی با خدا به پایان برسونیم؟ یکی راجع به خدا میتونه پرسشو باز مطرح بکنه و بره جلوتر. خیلی ممنونم. مرسی.
بله خواهش میکنم. خیلی ممنون از شما یادوله. در مورد اشکال هیلیوم که به اینا وارد میشه کاملا درسته. یه راه فراری البته گذاشتن که تو اسلایدها هست خدمتتون، البته هفته پیش تو اسلایدها نبود خدمتتون، بعد من اضافه کردم الان تو همین اسلایدی که زحمت کشید خانم رسولی درست کرده هست، که یه تفکیکی قائل میشن بین در واقع اکسپلنیشن و کاز و کازالیتی، و به خاطر همین اشکال هیوم ممکنه اگر شما ارجاع بدید این استدلال‌ها رو به سافیشنت ریزن و معنای اکسپلنیشن وارد نباشه. من اگر بخوام با شما همدلی کنم میگم کمتر وارده، نه اینکه وارد نیست. بنابراین بله، ولی اشکالات علیت به اینا همه وارده و دوچار مشکل میشه. اونی که شما فرمودید، ببینید اینا آخه چنج رو با ماده یکسان گرفتن، یعنی اگر چیزی مادی باشه قابل چنجه، اگر چیزی قابل چنج باشه مادیه، و این تعریفشون از ماده اینه دیگه که قابل تغییره. چون قابل پذیرشه، ماده یعنی قوه قبول داره، میتونه بپذیره. حالا تا کجا؟ تا فعلیت محض که ممکنه اتفاق نیفته، مگر که شما قائل به حرکت جوهری باشید که اینا اصلا تو زمینه ورودی نکردن. خود خود اگر اینجوری باشه، اون وقت اون فرس کازه خودش چنج نداره، و چون چنج داشتن و ماده بودن، ماده همه جنسش مادی نمیخواد بشه، لازم نیست بشه. منتها یه مسئله دیگه هم هست که اصلا این میتونه با این بسازه که اتفاقا خب بعضی این حرف رو زدن که من یه ماده دارم، خداوند فقط اون ماده عملیات انجام میده. یعنی یه خدای وجود داره، یه موجودی وجود داره که روی ماده میتونه مثلا تغییراتی ایجاد بکنه، خودش هم مشمول تغییرات نیست، ولی ماده هم معلول خودش نیست. پس بنابراین من میرسم به یه تعددی از قدما، تعددی از موجودات قدیم به این صورت که حالا این حرف هم زدن. اما اگر که شما تعریف ماده رو با تعریف بالقوه بودن و تغییر یکی بگیرید، اون وقت این استدلال حداقل فهمش ممکنه دچار سختی بکنه ما رو، ولی این استدلال حداقل این است که اون فرست کازش چنج نمیتونه باشه، اون چنجینگ نیست، اون در پروسه چنج نیست. بله، سوال ارتباط چیزی که اصلا چنجینگ نیست، خودش مشمول چنج نیست، با چیزی که اصلا در ذاتش و در جوهرش چنجه، همون ربط حادث به قدیمه که باید اینجا این مسئله رو جداگانه شما حل بکنید. این استدلال فعلا به اون نمیپرسه. اون مسئله یکم مسائل خیلی سهمگین فلسفه است، مثلا فلسفه کلاسیک. موجودی که هیچ گونه چنجی نداره با موجودی که ذاتش در چنجه، حالا اینا چی میخوام با ارتباط برقرار کنم؟ چرا حادث به قدیم دیگه؟ رفت حادث کردید و منظور حادث زمانیه، به قدیمی که حالا هم زمانیه هم ذاتیه، هم زمانیه و هم ذاتیه، که حالا تو اینجا شما باید وارد جوابهای مختلفی بشید که سیستم هستی شناسی اینهاشون متفاوت میشه، خیلی پیچیده است، بذارید بتونید یه نگاهی بکنید. ولی فرمایشتون کاملا درست. آقای جاوید هم بفرمایید، بعد ادامه بدیم. آقا جاوید در خدمتتون. باز
میگم من همون بحثای هیوم و اینا رو می‌خواستم بگم که دوست عزیز گفتن این وقتی کلاس نمیگیرم، بیشتر سر تسلسل همون که جلسه گذاشته گفتم، حتی میگن وقتی یه چیزی صفت یه قوه انگاش ماست، یه تصور ماست، وقتی میگیم دیگه فرامادی، خب تقریبا داریم میگیم توصیف ناپذیره، تفاوت زبان شناختی بیشتر میدونن دیگه توی این فلسفه های نو نگاه میشه داشت. همون هیومی رو بیشتر میخواستم بگم.
بله فرماشو درسته. اگر شما دیدگاه هیومی رو راجع به علیت بپذیرید، اصلا تلقی از علیت، از علیت‌های جوهری و اثرگذار تبدیل میشه به علیت‌های رویدادی. یعنی همون مثال معروفی که توی بیلیارد میزنم، ببینید یه توپ میخوره به یه توپ دیگه، به یه حرکتی درست میشه، من از این رویدادهای متوالی علیت برداشت میکنم، نه اینکه مثل مثلا مثلا من الان اراده میکنم این خطکشو بردارم. الان این مثال واضحیه که جوهریه، یعنی جوهر اراده من و جوهر نفس من تونسته جوهری خطکش رو به خاطر که مثلا حال اراده کرده میتونه بلند کنه، شما ببینید. بله این معنی تلقی جوهری ازش میکنم. اما اگه تلقی کردم که اینم رویداده، یه سری رویدادهایی هستن که پشت سر هم هستن، توالی رویدادها پشت سر هم، مفهوم ایده ازش برداشت میشه، این استدلال الان فرو میریزه. ولی اینا زمانی استدلال رو ارائه کردن، الان هم کسانی استدلال رو زنده نگه میدارن که علیت در جوهر رو هم علاوه بر علیت‌های رویدادی، خب در جهان طبیعت هست، کسی اون رو اثبات نمی‌کنه، علیت‌های جوهری رو قبول دارن. اینا من خدمت شما عرض کردم فقط توی حاشیه برای که بعداً حالا خودتون دنبال بکنید، احتمالاً هم آشنا هستید که برای اثبات علیت در سابستنس، که من در سابستنس علیت دارم، اینا دیگه تنها دستاویزی که دارن فریویله، تنها دستاویزی که دارن نگاه اول شخصه، این باقی مونده. اگر حالا عصب شناسی های مثلا فیزیکالیستی اگر اون بتونه این فریویل رو هم در واقع و رابطهش رو با افعالی که ما انجام میدیم، با افکاری که ما داریم، بتونه این رابطه رو تبیین بکنه و تبیین باز از نوع رویدادی باشه، این هم فرو میریزه. ولی فعلا تقریبا اکثر فیلسوفان علم به خصوص وقتی نگاه میکنید بگن آقا شهودن قابل پذیرشه که اراده من در نسبت با افکارم، در نسبت با افعالم، اراده از نوع اینه که من علیت رو میتونم ازش بفهمم و علیت مثلا در جهان طبیعی علت رویدادی نیست. ولی خب توماس آکوینی و نوتومیستا الان یه گروهی دارن نوتومیستا که الان میبینید مثلا کریک هم جزو این است، اینا قاعده اصل علیت رو قبول کردن، گرچه حالا در ادامه خدمتتون خواهیم بود میبینید که علیت رو برگردوندن به اصل همین دلیل کافی که از این اشکالات فرار کنن، مخصوصا اشکال تفسر، مخصوصا اشکال تفسر، چون تفسر هم توی علل دیگه. یعنی شما علیت رو قبول بکنید، علیت هم علیت مجتمعه، علیت در واقع اینکه یکی بره و دیگری بیاد اینا نیست، زمان نیست، زمانی امر اعتباریه، شما چون امر اعتباری تسلسل واقعی نیست، تسلسل واقعی یعنی که این علل همش با مجتمعه و رابطه علی با هم داره. و اینا برای اینکه از این اشکال هم در بیان این استدلال سوم توماس آکوینی رو اومدن احیا کردن که الان خدمت رو عرض کنم. خب خیلی ممنون، متشکر از دوستانی که بالاخره یه قدی کمک میکنن، از اقل صدای یکسان نباشه تو کلاس و خودش باعث شاید تنوع هم بشه. خب من با اجازتون یه ذره دیگه ادامه بدم این قسمت رو، بعد اگر خواستین استراحت کنین، میتونیم هم الان یه استراحت بدیم 10 دقیقه هر جور که دوستان نظر مبارکشون باشه. اگر ادامه بدیم باشه. خب دوستان هستن؟ ما الان 36 نفر تو کلاسه. چش الان ادامه میدم. یه سری دوستان من به طور قطع میتونم بگم هستن، ولی یه سری دوستان رو نمیدونم. بله آقای خراسانی، خانم عسکری، خیلی خوب، خیلی خوب، آقای رادمند خوب، خوب شد، بسیار عالی، بسیار عالی، اینقدر خیالم باید شد، بسیار خوب. بعد گفتم خدمتون که یه اصلی خیلی کمک کرده به اینا، که حالا این اصل فقط مربوط به خداباوری و اثبات های وجود خدایی که نیست دیگه، این اصل اهم از اینه، مثلا بنیان علم اگر بر غیر از این اصله، من برای چی اصلا دنبال کار علم میرم؟ دانشان برای چی دست به تلسکوپ، دست به میکروسکوپ میزنه؟ دنبال دلیل میگرده دیگه، برای اینکه میتونه رفتار فرض کنید هویت‌های فیزیکی با هویت‌های طبیعی رو تبیین بکنه دیگه، برای اینه دیگه. حالا این اصل دلیل کافی خیلی برای اینا کمک شده که شما نکنید استدلال اول، استدلال دوم، استدلال سوم و استدلال این تیپی مبتنی است برای اینکه من دنبال تبیین بر بگردم، نمیتونم رهاش کنم به بدون تبیینی، که بعدها مثلا کلیگم از این خیلی استفاده کرده. از اینجا ما رسیدیم به همین پرینسیپال اسامپشن ریزن که راجبش بالاخره بخونید و نگاه بکنید. خب خود لایبنیتس که بالاخره یه جورایی میشه گفتش که به لحاظ ادبیاتی مبدع این اصل هست، تکلیفشو با نحوه مواجهه با پی اس آر به اصطلاح نشون داده. البته وقتی شما مخفف میذارید باید حتما بینش نقطه باشه، حالا این غلطه بعدم درستش میکنه، پی نقطه اس نقطه آر پرینسیپال ریزن، که اونجا گفتش من دو تا فونداسیون دارم دیگه برای هر معرفتی، برای اینکه ببینم چرا مثلا این فکت اینطوریه، چرا این گزاره صادقه، چرا این گزاره صادقه، من الان میگم پس این خطکش فلسیه، چرا این گزاره صادقه، پرینسیپال ریزن به من اجازه میده که راجع به این گزاره صحبت بکنم. من اگه گفتم مثلا این خطکش میدوه، شاید دیگه این خطکش مثلا فرض کنید که چه میدونم دارای روح و نفسه، چون گزاره غلطه به نظر میسه که پیس آسابشن ریزن نمیخواد، یه چیز محمد دارم میگم دیگه، هم تاله پاسین هم بستگی داره کار اینو خوندیم. این یکی دوتا اسلایدیه که حالا قبلا هم البته راجعی صحبت کردیم، ولی یه قدی خوشگلتر و دقیقتر اینجا من آوردم خدمتون از کارهای قبلی. ببینید بالاخره شما بسته به اینه که استرانگی باشی، ویکی باشی، چه جوری باشی راجع به این پرزنتیشن ریزن تکلیف متفاوت میشه. ممکن شما بگید این بحث به چه درد میخوره؟ این بحث به این درد میخوره که اینا رفتن دوچار این در واقع گرفتاری شدن که و فراهین اثبات خدا چقدر به ویک ورژن یا چقدر به استران ورژن پرینسپلز آف شنیزم وابسته است. اگر به ویک ورژن آف پرینسپلز آف شنیزم وابسته باشه اوکی، بالاخره کسی خیلی انکار نمیکنه. ولی اگر استرانگی باشه این سقفه، یه حد اکثره، نسبت بهش کار سخت میشه. و اینکه پرینسپلز آف شنیزم از چه بسا از اشکالات پرینسپل آف کازالیتی که حالا اونجا هم هست ورژناش که تو سوالای بچه‌ام بود الان متفاوت میشه، میتونه فاصله بگیره. اینو همه قبول میکنن، پرینسپل آف شنیزم همه قبول میکنن، ولی پرینسپل آف کازالیتی رو تردید نسبت به علیت خیلی قدیمی تر از این حرف هاست. البته خب یوم یه فرد بسیار موثره، ولی قبل از یوم هم بوده، در سنت اسلامی هم بوده، اشاعره به طور خاص چون که خدا رو عامل پیوند در واقع حالا به قول امروزی اون جوند کازالیتی و اینا رو به خدا سرایت میدادن، کل علیت رو تفسیر میکردن به این که رویدادهاییست که خداوند مقدر میکنه. این همون انکار علیت دیگه، آوردن یه فرض اضافی توی رویدادهای طبیعی به معنی انکار رابطه ضروری در علیت. حالا منظورم این که تردید در راجب اصل علیت خیلی قدیمیه. ابن سینا که خودش قائل به اصل علیت بوده، این به این حرف اشاره میکنه که میگه که بعضی راجع به علیت میگن که این دو تا شیء پشت سر هم، اینا متعاقب همن، به این میگن علیت. بعد البته خب حالا اثبات میکنه که نه، علیت واقعا یه تحقیقی لوازم خالص وجود داره، یه مفهوم ذهنی نیست و حالا ضرورت داره الی آخر که شما عزیزان حتما آشنا هستید. تا حد for every existent there is an explanation، هر اگزیستنتی یه اکسپلنیشن میخواد، اگزیستنت هر موجودی یه اکسپلنیشن. او چرا اگر موجودی واقعا من نمیتونم براش چرا بذارم، چرا اون باید اکسپلنیشن بخواد؟ این ولی میگه که چه اشکالی داره که اکسپلنیشن صرف اکسپلناتوری باشه؟ چه اشکال داره بگیم اکسپلنیشن میخواد ولی اکسپلنیشنش صرف اکسپلناتوریه؟ آره کلاهبرداریه دیگه. معنی طرف میگم فور اوری اگزیستنت دیفرن اکسپلنیشن، هر چیزی اکسپلنیشن میخواد. بعد میرسم به مثلا نسسری اگزیستنت، به وجود ضروری. میگم خب حالا طبق این اصل اینم چیز میخواد دیگه، اکسپلنیشن میخواد. میگم نه ببین این اکسپلنیشن داره ولی اکسپلنیشنش خودشه صرف اکسپلناتوری. عرضی فقط در مورد معقوله خدا نیست، در مورد گزارهای ریاضیاتی بدیگه هم حرف میشه زد دیگه. حالا وقتی که صحبت از موجوده، یه در پایین‌تر صحبت از گزاره میشه که خب مدل شاید دقیق‌تری باشه. دو for every existent that comes into existence. آره اینو من میتونم راحت بگم. for every existent، هر موجودی که میاد به وجود، به دنیا میاد، زاده میشه، بدبخت میشه. این بچه‌هایی که متولد میشن دیگه چه گیری میکنن؟ چون بدبخت شدن رفته. خودشون هم لذت میبرن. بدبخت شدن که به دنیا اومدن. به رغم همه در واقع میشه گفتش که لذت‌هایی که زندگی داره، ولی سرجم حالا برش کنه. آره امروز حرفای مایوسانه نزنیم. ولی سرجم رنج و در واقع اینا خیلی، حالا شر هم من نگم. رنج به نظر میرسه که غلبه داره، اون رنجیه که شیرینه. میدونید آخه بعضی چیزا رنجه، ولی شما از رنجوندن خودتون هم حس بدی ندارید. مثلا دلتنگی، مثلا دلتنگی رنجه دیگه، نیست؟ دلتنگی رنجه. ولی من فکر نمی کنم، یعنی نمیدونم، شادم بیشتر باید فکر کنم، فکر نمی کنم کسی که دلتنگ باشه از دلتنگیش بدش بیاد. آره یعنی دوست داره این حسو، میدونی این حس رنج و سادیسم هم نداره، یعنی خدازار نیست، دیوونه نیست، خدازار نیست، ولی این رنج لذیذیه. رنج به نظر میرسه که خوبیه. حالا اینا ممکن جمع ازدادم به نظر برسه. خلاصه حالا هر کی بدبخت میشه، خلاصه احتیاج به اکسپلنیشن داره. آره حالا دوستان ادبیاتشون گول کرده و کلمات قصه ها غیر قصه ها اینجا میرسن که واقعا همینطوره دیگه. آره واقعا یکیش همینه دیگه، اگه زمان میتونستید شما زمان رو کنترل بکنید چایه. داره واقعا. خب بذاریم بریم جلو. فور اوری اکسیستن در کامز اینتو اکسیست. شما مدت رو برای حاشیه ها اینا خیلی خلاصه مستعده، یعنی وقتی وارد حاشیه ها اینا میشه خیلی چی؟ کدوم ورژن ها درست میدونی؟ این من بیشتر الان راوی هم، من دارم روایت میکنم، این استدلالی بیرون داره توضیح میدم، دفاع میکنم و هر کدوم میرسم انگار مثلا مال خودمه. من فکر میکنم شاید روش درست تره، شاید تدریس این باشه که شما حتی من الان ایتیزم و یکی دو جلسه دیگه وارد ایتیزم میشم، فکر کنم از فلو ایتیزتر من ایتیزم رو درس میدم، اینقدر من ایتیزم رو باحال درس میدم که حساب نداره. ولی حالا انجام استدلالای تیرو دارم چنین. ببین نظر نهایی من فکر کنم استدلال سوم که تکمیل شده با پرینسیپل سابشن ریزن جوابگو استدلالهای کازمونشکار میتونه باشه سرجم، استدلالای سوم که درست شده اون حرکت و اینا خیلی توش مسئله است. حالا ولی فعلا اصلا من در مقام ارزیابی اینا نیستم دیگه. For every existence that comes into existence there is an explanation. خب این ویک ورژنه، یعنی ویک ورژنه یعنی یه پوشش حد عقلی داره. یا ممکنه کسی بگه که ارادت دارم، یا کسی ممکنه بگه For every fact there is an explanation. برای هر فکتی، هر فکتی، اون فکت ممکنه فکت نسسری باشه، ممکنه فکت کانتینجنت باشه، هر چیزی یه اکسپلنیشن باشه. باز این دوره استرنگ این ورژن‌های مختلفی که گفته شده، دو تا کتاب خیلی خوب تو این زمینه وجود داره، رفت میشم خدمتتون عرض کردم. فور ایوری، حالا بعضی ممکنه بگن که نه بریم روی پروپوزیشن، بریم روی باور، ما گزاره می‌خوایم صحبت کنیم، مثلا ست و کیس بیه گزاره‌ها معنی پیدا می‌کنه. فور ایوری ترو کانتینجنت پروپوزیشن دیر ایز ان اکسپلنیشن وای ایت ایز ترو. آره، برای هر پروپوزیشن ممکنه صادق، ممکن گزاره، گزاره ضروری که یعنی گزاره فالس که اکسپلنیشن میخواد دلش رو، گزاره فالس که چی؟ حالا به شرطی که ما متصل چی فالس چی تروه، حالا بذاتون قاطی میکنید. ولی چیزای ترو اکسپلنیشن میخوان، چیزای بی معنی و نمیدونم اون که عدد مثلا دو سبز رنگ است، خب الان میگیم این گزاره غلطه، درسته، حالا این که اصلا معنیشی عدد دو سبز رنگ، مثالی که میزنن عدد دو سبز رنگه اون وقت یعنی چی؟ باشه حالا هر چی. بعد از سبزنگه اصلا گزاری درسته، مگر اگر معنی هم داشته باشه مگر گزاری درسته؟ یه این گزاری که درست نیست، نادرسته، غلطه، این گزاره غلط، اما دلیل میخوام چرا این غلطه. برای بعضی میگن for every true contingent نه necessary proposition، necessary دلیل نمیخواد، necessary یعنی necessity داره دیگه تو خودشه، there is an explanation why it is true، چرا جور دیگه این نیست. من میگم عدد دو زوج هست، عدد چهار زوج هست، اوکی این true contingent propositionه، در ماست بگید چرا این true یا چرا false نیست. و باز دوباره میتونم همین ویک رو استرانگش کنیم. For every true proposition there is an explanation why it's true. چرا فقط رفت شد روی contingent؟ مگر در واقع proposition های necessary اینا مگه آدم نیستن؟ For every true proposition there is an explanation. هر گزاره صادقی احتیاج به در واقع یه تبیینی داره که چرا دروغه، چرا جور دیگه نیست. یا هر فکتی مثلا استیتی داره دیگه، یه شرایطی داره دیگه، یه ویژگی هایی داره. مثلا این عینک فلزیه، و چرا این پلاستیکی نیست؟ این یه فکتیه دارای در واقع ویژگی هایی هست، من میتونم از ویژگی هاشم سوال بکنم، از خودش میتونم سوال بکنم. اینا این دیفرنت ورژن های پریز آسامشینزی که خب جذاب هم از تو کارهای مختلف به کار میره، بعدا استفاده میشه که برای که کازمونشکار آرگومنت ها مثلا اون ورژن سوم که حالا سوال کردم که نظر من ورژن شاید بهتری باشه، به کدوم یکی از این برداشت ها بنده. اگر اون برداشت قوی بند باشه خب اون یه ضعفه، چون اون محل تردیده. اما اگر به برداشت های ضعیف‌تر و حداقلی که همه قبول دارن بند باشه، اون وقت کار ساده‌تر جلو میده. و سرجم هم به شما اینو بگم، سرجم هم خدمت شما نرز دارم، الان میریم جلوتر شما میبینید که استدلال‌های چیز رو میخونیم، این همین بگو کریگ و اینا نیو کازمونشکال آرگومنت، بعد میریم جلوتر تیولوژیکال آرگومنت ها شما میخونید، بعد احتمالاتی ها رو میخونید، بعد تمثیلی ها رو میخونید، و کل این بسته رو بذارید یه طرف، آنتولوژیکال آرگومنت ها رو بذارید یه طرف، کل این بسته دوم که شامل همه اینا میشه از این جهت همش مبتنی است بر پرینسیپل آسامپشنیزم، همش مبتنی است بر پرینسیپل آسامپشنیزم. اما استدلال آنتولوژیکال پرینسیپل آسامپشنیزم نمیخواست، تسلسل هم نمیخواست، هیچ کدوم از اینا نمیخواست. استدلال دکارت تسلسل مسلسل نمیخواست، پرینسیپل آسامپشنیزم هم نمیخواست، پرینسیپل کازالیتی هم نمیخواست، اصلا هیچی. بله، فقط این که در ارزیابیش همون نکته که شما میگفتید سطحی، مثلا در ارزیابیش این حرف سطحی که گفته میشه که من خودم گفتم، البته که این نچسبه، هر کارش میکنی این نچسبه، اینقدر این نچسبه که اعتصاب نداره. به خاطر همینم تو مصاحبه زده این نابودش کرده، گفته این واسه برای ما یه مفهوم درست کرده، به راستش رفته وجود خارج از در آورده. خب این حرف توی استدلال این حرف به طور کلی قابل فهم ها، ولی تو استدلال سطحیه این حرف. چرا؟ چون یک کسی میاد استدلال میذاره تو دوستان هم قبل شدن چون یک کسی میاد استدلال میذاره جلوتون، هر موقع من قرار استراحت بدم بفرمایید خواهد، یک کسی میاد استدلال میذاره جلوتون دو آقا یکش غلطه، دوش غلطه، کدومش غلطه؟ من که اجازه دارم دیفاین کنم یه مفهومی رو که من میتونم دیفینیشن ارائه کنم دیگه. شما با دیفینیشن همراهی؟ شما نیستی؟ شما که همراهی پس برای این استدلال با جلو بید. بسته دوم بسته های پرینسیپ اسامپشن ریزنه. لذا اگر شما پرینسیپ اسامپشن ریزنه بپذیری که انهو پذیرفتی که من یک آلتیمیت اکسپلینیشنی حرف آخر، من یک آلتیمیت اکسپلینیشنی لازم دارم برای یونیورس، برای یونیورس بگردید یک تبیین غایی پیدا کنید، بگردید تبیین اصلی پیدا کنید. اگر علم به شما ارائه کرد مخلصش هم هستید، ما چاکر علم. دوستان از مفخره میکنم ما رو میگن که علم زده شد و اینا، نه، وقتی شما ساینتیفیک اکسپلنیشن دارید مخلص ساینتیفیک اکسپلنیشن. ولی اگر جایی ساینتیفیک اکسپلنیشن نبود نمیتونم بگم آقا بی خیال اکسپلنیشن. چرا؟ این مناظره چیزو نمیدونم نگاه کردید یا نکردید، گفتم نگاه کنید این مناظره داکینز و هاکینگ رو نگاه کنید. خب از یه دو تا آدم خیلی بزرگ، یکی دانشمند فیزیک، یکی دانشمند زیست شناسی، حالا بعضی معتقدن داکینز دانشمند زیست شناسی نیست و بیشتر مورخ زیست شناسی، حالا برها من نمیدونم رو آره حتما آن اشتر رو بعدم زحمت رو کشین. وقتی شما اینه اینا دارن با هم مناظره میکنن، یه جا آدم تعجب میکنه، دو تا آدم بسیار بزرگ، یکی میگه آقا ارگانیسم زیستی رو من میتونم تبیین کنم بدون اینکه احتیاج به یک نظریه متافیزیکی یا نظریه خدا داشته باشه، اورگان اوکی بسیار. بعد میگه که خیلی خب مثلا جهان هم اینطوریست، جهان اینطوری، سوال نکن از اینکه چرا اینطوریست، چرا سوال نکنم، چرا من از شروع یونیورس نتونم، چرا یونیورس اینطوریه تو بیگ بنگ، چرا نه چیز دیگه، چرا حال مثلا از بیگ بنگ به این طرف هم نمیام، از بیگ بنگ به این طرف میگی که شما باز میتونم با علم توضیحش بدم، باز یه ساینتیفیک اکسپلنیشن وجود داره. ولی راجع اگر بیگ بنگ رو بپذیری یا اگر بیگ بنگ های مختلف بپذیری، اوکی اصلا مالتیورس، چرا مجموعه عالم اینطوریه که مالتیورس and not the universe and not the nothing مثلا؟ من اجازه دارم این سوال رو بگم، پرینسیپل اسامپشن ریزن این اجازه رو به من میده. و پرینسیپل اسامپشن ریزن در آلتیمیت اکسپلنیشن اگر نتونه ساینتیفیک اکسپلنیشن رو به رسمیت بشناسه، چیزی باقی نمونه الا ایجنت. ببین چیزی باقی نمونه الا ایجنت. مقایسه کنید با خودتون، یه لحظه مقایسه بکنید. من این توضیح دارم میدم ممکنه ذره متفاوت از الان مسیر کلاس باشه، ولی بسیار میتونه تعیین کننده باشه. شما با خودتون مقایسه بکنید الان اگر scientific explanation توی عصب شناسی که خیلی دارن کار میکنن، البته حالا حداقل مثلا مال سالهای اخیره، اگر این scientific explanation نتونه این مسیر از اراده به افعال رو تبیین بکنه به صورت کاملا مکانیستی، به صورت کاملا علمی و فیزیکالیستی، اون وقت من میتونم بپذیرم که من یه ایجنتم، من ایجنتم، من ایجنسی دارم، یعنی من قصدمندی دارم، من اراده میکنم. بله، راه رسیدن به در واقع این قسمندی، راه اثبات این قسمندی و ایجنسی اینا شهوده، اول شخصه. بله، من شما نمیتونیم با هم بشینیم اینجا گزاره بسازیم که پس رسیدیم به این که من ایجنسی هم. ولی شهود که مسئله کمی هم نیست تو ریاضیات، شهود مسئله کمی هم نیست توی به تبع مثلا فرض کنیم که ریاضیات تو فیزیک، شهود چیزی کمی هم نیست حتی تو علوم تجربی و چیزی کمی نیست توی در واقع مباحث فلسفی. به من این اجازه رو میده که بازباشا یه چیز کلی محل سوال الان خیلی مسئله داره. بازباشایی که الان بهش دارید اشاره میکنید زدن زیرش. یه زمانی وقتی بازباشات مطرح شد همه بچه کردن، یه دفعه همه با آغوش کشیدن بازباشات و اینا رو که نشون میداد که من میتونم تبیین خیلی روشنی بکنم و حتی زمانگیری میکردن زمانهای کوچیک و اینها ریز و اینا که میتونست در واقع همون تبیین فیزیکالیستی رو دنبال کنه. اون آزمایش تقریبا شکست خورده است. برات آزمایش دیگه. با این حال من اصلا الان راجع به اون گیری ندارم. من میگم که ما اجازه داریم سوال بکنیم. و اگر راجع به التیمیت در واقع اکسپلنیشن ما سوال کردیم، اجازه داریم راجع به مالتیورس، یونیورس، چه میدونم صد تا ورس، هر چی میتونیم سوال بکنیم. یه جایی جواب این سوال میتونه ایجنت باشه. چرا ایجنت نتونه جواب این سوال باشه؟ اگه جوابای دیگه داری، جوابای دیگه رو بریزیم رو دایره، بریزیم همه گزینه‌ها رو بریزیم رو میز، البته اونجا باید انتخاب کنیم بین مثلا فرض کنید ساینتیفیک اکسپلنیشن و ایجنت مثلا و ایجنت اکسپلنیشن که بهش میگن حتی پرسونال اکسپلنیشن بهش میگن قبلا میگن آقا ساینتیفیک اکسپلنیشن من شخصا من میگم من مخلص ساینتیفیک اکسپلنیشن هر جو ساینتیفیک اکسپلنیشن بود میگم آقا مخلصیم یه جا میگم آقا ساینتیفیک اکسپلنیشن نداریم جریان مثلا فرض کن اصل بستر فیزیکی نداریم تو کمک بکنه اوکی ایجنسی ایجنسی یعنی من شما یه کسی به اسم من شما که میتونه ایجنت باشه حالا در نسبت با یونیورس اینا مثلا میتونه اسمش رو بذاریم موجود ضروری و
هرچی از روی شما که اون ایجنت پرسونال
البته حالا اینجا حرف علی زیاده منتها میخواستم به اهمیت چیز پی ببرم میگم خدمتتون به اهمیت چیز میخواستم شما رو در واقع تذکر بدم به اهمیت پرینسیپل اف سابشن ریزن تو این بحث
خب
بله ولی لزوماً اینا با هم یکسان نیستن یعنی لزوماً پرینسیپل سابشن ریزن با کازا پرینسیپل یکسان نیستن و یه تفاوتی وجود دارن که اینا ورژن‌های مختلفی که از اصل کازالیتی شما می‌بینید هست بعد اینا رو می‌تونید با هم مقایسه کنید مثلا فور اوری کانتینجنت ایونت دیر ایز ا کاز برای هر رویداد کانتینجنتی فور اوری کانتینجنت ایونت دیت ایز ا کاز ویچ ایز ایتسلف ان ایونت یه موقع من میگم که یه کازی داره که ممکن ایونت نباشه یه موقع من میگم اینا ورژن‌های مختلفی گفته شده برای هر کانتینجنت ایونتی یه کازی وجود داره که خودش باید ایونت باشه که میشه همون الیت‌های رویدادی یا الیت‌هایی که به جوهر و این دوگانگی و اینا ربطی نداره بلکه رویدادهای متصل به هم هست یا ممکنه کسی بگه for every contingent being that once did not exist there is a cause به همین استدلالی که توی استدلال توماس آکوینی شما دیدید contingent میگایی که یه زمانی وجود داشتن حالا که به وجود اومدن contingent میگایی که وجود اومدن حالا هیچ چیز دیگه وجود داشت اشکال نداره دیگه بخاطر من میتونم یه جا متوقف فکر کنم در سطح ماکرو صحبتای بکنم واسه there is a cause کازش مثلا میتونه فقط کارخونه اینکسازی باشه for every contingent being that comes into existence there is a cause هر چه حضور شما که این با هشت تفاوتش روشنه دیگه در هشت مسئله وانسه مسئله زمانه ولی اینجا لزوما زمانی در کار نیست for every contingent being that comes into existence یعنی این میتونه با همون ادبیاتی که فیلسوفان اسلامی اینها میپذیرن دقیقا تطبیق بده بکنه یا for every contingent being there is a cause یا یه کازی وجود داره که اون کاز ممکنه در واقع خودشم ایونت نباشه خود اینم ایونت نباشه یعنی کاملا اون حالت های ایجنسی اینا این هم زیر بعضیشون رابطه اون خصوص با هم دارن اون سب مطلب و نمیدونم این بچه از این عشق چکام چی کشید توی ارتباط بین این 6 تا 10 و در این حال این پکیج با پکیج پرینس آف سابشن ریزن یه جای هم شاید دارن اما اینا یکسان نیستن مثلا سر اینه که پرینس آف سابشن ریزن پرینس آف مثلا فرض کنید کازالیتی نیست کما که در ادامه شما این رو خواهید دید که اینا مثل هم نیستن و خب خیلی کمک کردن به احیای این استدلالهای کازمولوژیکال. خب پیسار کجا آوردی شما؟ چرا پیسار درسته؟ بازی اشاره شد بازی یکی دوتا اسلاید رو نگاه کنید بالاخره پیسار اگر درسته چی جوری درسته؟ یا پیشینیه یعنی تحلیلی پیشینیه یا ترکیبیه حالا که ترکیبیه یا ترکیبی پیشینیه یا ترکیبی پسینیه هیچ کس نمیگه ترکیبی پسینیه هیچ کس نمیگه این PSR حالا بس تعریفی که مثلا از لیبنیس اینا بگیریم این از خارج در اومده یعنی به صورت پسینی از تجربه مشاهدینا در اومده و در واقع ترکیبی یعنی از جنس گزارای تحلیلی نیست که البته حالا تفاوت اینا رو خب برید نگاه بکنید خیلی راجع به اینا صحبته ولی ممکنه کسی بگه تحلیل پیشینیه که حالا خیلی هم نمیپذیرن تحلیل پیشینیه چون واقعا اینجوری نیست که من از تعریف بتونم به این دسترسی پیدا بکنم بنابراین این که فرض این که اینا تحلیلی باشه انقدر سخته بس باید مثلا ترکیبی باشه ترکیبی باید پسینی باشه ترکیبی پیشینی باشه ترکیبی پسینی که هیچی میمونه که ترکیبی پیشینی باشه راجع به اینا همش تردید وجود داره غالب کسانی که روی پی اس آر تاکید دارن حرفشونه که این یک پریسوپوزیشنه این اصلا ابزار این بروت فکت شماست این چیزیه که اصل موضوع شماست این پریسوپوزیشن همه دانش‌های انسانیه یا همه معرفت‌های انسانی هم معرفت هم دانش ها دانش باز برمانهای تجربی شد این دوستان سریع من رد شم مثلا این در دفاع از پرینسیپل اف سابشن ریزن جالبه که پریسوستاکشیزه شما نمیتونی ازش دفاع کنی، نمیتونم ردش بکنی، یه جورایی خلاصه باید به همون تکافؤ عدله میرسه. من سریع روشی نگاهی میکنم، شما باید خودتونم باز دقیقتر این مسئله از این فیلسوف معروف امریکایی هست که اصل پریسوستاکشن ریزن میتونه مثلا جورای مختلفی دیده بشه یا مورد کاوش قرار بگیره و هر کس راجبش فکر میکنه بلافاصله مثلا اینجوری به مناسبت در میاد که پیدا میکنه که این پریسوپوزه در هر چیزی، در تفکر راجب هر ریالیتی این یه پیشفرضه، ولی it cannot be proved، ولی اصلا زور بزنیم نمیتونیم ثابتش بکنیم. اینقدر ما درگیر پریسوپوزیشنالیزم هستیم که اصلا قابل اثبات نیست، اصلا معلوم نیست چجور میتونیم اثبات کنیم. ولی در این حال حالا هم جالبه، اگه که قابل اثبات نیست این نسسریه، این میگه نه it does not appear to be itself a necessary truth، یک حقیقت ضروری هم نیست که مثلا من بگم از جنس فلسفه که پیشینی میشه. در این حال کانتینجنت هم نیست، بابا که نشده کانتینجنت نیست یعنی میخواد بگه پسینی نیست، از اون طرف ضرورت چیز نداره پس بنابراین پیشینی نیست. و هر کس که شروع میکنه که اینو اثبات بکنه میفهمه که به خود این نیاز داره و نیازش به این خیلی بیشتر از بقیه چیزاست. یعنی هر کس شروع میکنه بخواد برای این اثباتی ارائه بکنه، خب یعنی پرینسیپل اسامپشن ریزن اجازه میده که شما از پرینسیپل اسامپشن ریزن دنبال استدلال بگردید. خب خیلی دیگه بی‌مزه است، یعنی اصلا خودشو بذاره که اون چیزی باقی نمونه. بس بنابراین خیلی سخته که شما فکر کنید کسی میتونه اصلا آرگومنت بیاره مگر اینکه خودشو فرض کنه ویدان آلریدی اصلا میگید وسط پاراگراف. به خاطر همین ما باید بگیم این پریسوپوزیشن هر ریزنیه، هر ریزنی فی نفسه به این پریسوپوزیشن نیام، مگه که مثلا دنبال ریزن رو نمیدونم اینا نگردیم که همه چی به هم میریزه. مهمتر از همه علم باید به هم میریزه، حالا باز فلسفه در مرحله بعدش به هم میریزه به نظر میرسه. البته میگه که یک کسی ممکنه خجالت نکشه، ممکنه کسی وقیح باشه، ترس هم نداشته باشه در اینکه این رو دینای کنه، یعنی صدق این رو تکذیب بکنه، ولی بعد تا نگاه میکنه ببینه این چیزی که انکار کرد اون چیزه نیست. اینم جالبه. خب حالا هر چیزی رو نه، ولی راجبه این حرفش درسته، راجبه اصل امتناع تناقض که به قانون تناقض معروف است حرفش درسته. یه چیزایی در واقع بنیاد معرفته که در مقابل اصل شکاکیت قرار میگیره و اینا اصول پیشفرض در هر علمیه، حتی مثلا فلسفه که کمتر به پیشفرض شاید نیاز داشته باشه. پس بنابراین من میتونم بگم که دارم عبارت میگم، ببین میگه که کسی ممکنه خجالت نکشه بگه که آقا نه همین چی گفته همینی که هست این اصلا درست نیست. بعد وقتی فکرش میکنه میبینه که اون چیزی که داره تکذیب میکنه واقعا این پریسوپوزیشن ریزنه نیست، یه چیز دیگه است. چرا؟ چون وقتی شما این چیزی هم داری تکذیب میکنی داری تکذیب میکنی دیگه، یعنی داری تلاش میکنی که بالاخره متقاعد کنی منه که غلطه، باز داری از پرینسیپل اسامپشن ریزن کمک میگیری، مثل اکسیژن تو هوا یا مثل مثلا آب برای آبزیانه، چون نمیتونی، چون یه مایی اصلا نمیتونی تصور میکنی که در جهان دیگری فرض حیات داشته باشه، برای یه مایی تمام در واقع عوالم نیست که با آب همراهه، حالا مگر که ماهی شوری هم داشته باشه مثل ما که بتونه شاید هم داشته باشه خدا میدونه. نه چیزی که با اثبات تو باشه، باید جمله آخر یکی مونده آخر، باید از something which all men whether they ever reflected or not seem more or less to be to presuppose it. همه مردا ها ببینید اینجا هم چیز جنسیتی دارن، نگاه کن چی نوشته الان این میرن اینجا علم میکنن دور علیه میگن ایشون تبعیض جنسیتی قائل و فلان اینا، الان میرن دور برمان داستان درست میکنن. یا که این من نگفتم، این فیلسوف امریکایی گفته، حتی ایشون فوت شده، این از آدماییه که شاگرد پرور بوده، خودش خیلی البته توی همین استدلال الهیاتی اینا مهمه، توی ادبیات فلسفی این کسایی کار میکنن آشنا هستن با ریچارد تیلور، ولی بیشتر شاگرد مثلا این ون ایواگن اینا شاگردای اصلی این بودن و پیرو این بودن، بنوشته آلمن این ادبیات رو من معنا اضافه کردم آلمن من انویمن، البته خب من به معنای اسم عام انسانه که اگه اونجوری بنویش بعد بنویش من نه بنویش من
بالاخره معلوم میشه که نگاه جنسیتی در امریکا هم هست، ما نگفتیم یه ویمن اینجا اضافه کنیم یعنی برای ما مسئله درست بکنم بده دقیقه به رفلکس دورنات سیمور و لست درست بوزه. هر کسی بخواد به این دستکاری بکنه باز نمیتونه خلاصی از این داشته باشه، یعنی خدایش خارج از لجبازی هم اگه فکر بکنید همین ها، ولی در این حال پریتی آف ریزنه، یعنی نه من میتونم بگم پسینیه، نه میتونم بگم پیشینیه، نه میتونم بگم ترکیبیه، نه میتونم بگم تعدیلیه، هیچ بازی نمیتونم بگم، انگار یه چیزیه که ازش خلاصی من ندارم و به هر حال در همه جا پریسپوزیشنه. حالا اگر این حرفا درست باشه اون وقت دیگه قضیه بسیار بسیار جدی. البته پرینسپلز آف ریزن مخالفین جدی هم داره، مثل این جناب ویلیام رو، مثل همین بان ایواگنی که الان خدمت شما عرض کردم. البته ایواگن یه استدلال مفصلی داره برای رد اصل حضور شما پرینسپلز آف ریزن، ولی خودش قائل به پرینسپلز آف ریزنه، ولی خب یه استدلال خیلی مفصلی هم میاره که من تو هم اسلاید امروز صبح داشتم جمع می‌کردم، روز اسلاید باز اضافه کردم که ببینید قیافه استدلالی که علیه پرینسپلز آف ریزن هست خیلی جالبه. آره ولی الان توی ردش مثلا شما نگاه کنید چی نوشته، نوشته این پرینسیپل لاجیکلی که ترو نیست، لاجیکلی ترو نیست، مثلا هیچ زوایای مثلث معادل دو تا قائمت نیست و دفینیشن هم که نیست، مثلا شما بگی با این دفینیشن پرینسیپل سابشن ریزن اینطوریه، لذا از جنس مثلا قضایای تحلیلی نام نیست، آنالیتیکی نام نیست، پس چجوری این مثلا ضروریه؟ پسینی هم که نمیتونه باشه که من بگم از جنس فرض کنید که گزاره های ترکیبی از چه حضور شما پسینی که هیچ از نوع گزاره های ترکیبی پیشینیه، چنان که مثلا فرض کنید که در مقابل یون کانت معتقد بود که من میتونم قضایه های در واقع ترکیبی رو به دو قسم پیشینی و پسینی تقسیم کنم که احکام ریاضیات میرفت توی قسمت ترکیبی پیشینی، اینا رو من نمیتونم توضیح بدم. ولی از این جنس هم نیست، خلاصه از درام نیست که من اینجوری بخوام بهش در واقع به بداهتش رای بدم. پس چیه؟ آقای ویلیام رو گفت چیه که؟ گفت یه پریسپوزیشن هیچ کدوم از اینا نیست، نه تحلیلیه نه ترکیبیه، تحلیلی ترکیبی، تحلیلی ها که همش پیشینی هم دیگه، پس تحلیلی نیست، تحلیلی پیشینی هم نیست. ترکیبی ها دو قسمت، ترکیبی پیشینی داریم، ترکیبی پسینی داریم طبق رأی کانت، طبق رأی هیوم همه ترکیبی ها پسینی هن. همه پیشینی ها حتما تحلیلی هم، اون ترکیبی های پسینی هم میگه نمیتونه باشن، اون که هیچی معلوم نمیتونه باشن، اون ترکیبی های پیشینی هم میگه نمیتونه باشن، پس چجوری هم؟ خب گفت به چجوری هم. خب اما حالا ما اینا رو داریم، ما ببینید چون من دیگه این جلسه اینا رو خدمتون تمام میکنم. حالا یکی از رفقای فیلسوف ما که تو جمع هم زیاد هستن، چون ممکن بعضی از رفقای کمتر فیلسوف ما با این ادبیات تحلیلی و ترکیبی و اینها آشنا باشن، یه اسلاید درست بکنن امروز احکام رو، احکام تعلیفی ترکیبی تعریفش، یه دوتا مثال اصلی، احکام ترکیبی تعریفش دوتا مثال اصلی و ترکیبی ها که در واقع تحلیلی ها که میشن پیشینی، اون که مخالف نداره، ترکیبی ها دو گروه میشن، ترکیبی های پیشینی، ترکیبی های پسینی مخالف داره، هیوم با کانت اینجا هم جدا میشن، با مثال های اصلیش توی اسلاید در بیارن. رفقای فیلسوف زیاد داریم توی جمع و بفرستن هم بر من بفرستن که منم داشته باشم موقعی راحت بتونم عروش از اینا رو بگم و اینکه بقیه دوستان هم که آشنا نیستن یه قدری با این ادبیات آشنا بشن، چون بالاخره کاربرد داره، ممکن در آینده هم حتما از این اصطلاحات استفاده بشه. این امروز دیگه از دوستان داوطلبانه زحمت شو بکشن. خب دست شما درد نکنه. اهل استراحت هستین یا نه؟ تا من یه ذره این چیزا رو بخونم، این سوالایی که این آخری مطرح شد بعد من جواب بدم. بله میخواین الان 10:57 هست، بازم دیر شد دیگه، ولی یه چایی نوشی جان کنید ضرر نداره. چشمات 11:10 خدمت شما این دیگه. خب خیلی مخلصم. استدلال. در مورد سافیشن ریزن و تفاوتش با کازال پرینسیپل خیلی میتونید تحقیق کنید و روش فکر کنید. به هر حال به نظر میرسه که همه ورژن‌های سافیشن ریزن با ورژن‌های علیت یکسان نیستن یا همپوشان نیستن، یه جایی با هم جدا میشن، مخصوصا اگر به همون اسلاید اول که راجعش صحبت کردیم که میتونه تبیین وجود داشته باشه بدون اینکه استدلال وجود داشته باشه، که در علم غالبا اینطوریه دیگه، نیست اینطوری. یعنی شما در علم پدیده‌ها رو چیکار میکنید؟ پدیده‌ها رو تبیین میکنید. اصلا چرا تبیین میکنید؟ چون سافیشن ریزن به شما اجازه سکوت نمیده. سافیشن ریزن به شما میگه که آقا چرا مثلا بالاخره اجسام سمت زمین سقوط میکنن، یا چرا مثلا گونه زایی چرا اتفاق افتاده؟ اصلا برشی دانشان های بیکاره، خب بره مثلا فصل معامله بکنه، اول که پول توی معامله ماشین و دلار ایناست، چرا مثلا بره سر؟ بخاطر که پرینسیپال سافیشن ریزن اجازه نمیده ساکت باشه. حالا چرا پرینسیپال سافیشن ریزن اجازه نمیده؟ چون پرینسیپال سافیشن ریزن خیلی سلف اویدنت به شما میگه که بالاخره دلیل پیدا کن. البته حالا شما خیلی هم ناشکری نکنید، به این دلیل که خود این پرینسیپال سافیشن ریزن با یه سری اصول دیگه ای هم همراهه که اگه اونا رو هم شما نشته باشید باز مثلا فصل سنت علمی پاورجا نمیشه. شما اگر بخواید که استقرار رو ناکار کنید، که خب از نظر فلسفی ناکاره دیگه، چجوری میتونید علم رو جلو برید؟ ازا استقرار رو بر مبنای این که میتونه پوشش کاملی بده و اصل تعمیم همین اصل یک نواختی طبیعت، اصل اعتماد به تجربه، اصل رد مغز در خمره، ببینید اینا همش تازه چسبیده به اون پیزوساشین زنیزا به قول معروف خداییش، وجدانن به قول معروف ساشن ریزن پذیرشش خیلی ساده تر از علیت اینا هست. بله تو علیت شما کلی مسئله دارید، علیت ایونت باشه، علیت جوهری باشه، از دیدگاه هیومی لویسی داشته باشید، دیدگاه ضروری داشته باشید، در مورد قوانین طبیعت چگونه مثلا احسان نظر کنید، همش دونه دونش حرفه. شما حتی نگاه کنید مثلا راجع به قانون طبیعت که در فلسفه حتما خوندیم یا میخونیم، راجع به قانون طبیعت حرفایی که هست چیه؟ این است که بالاخره یه جایی من رو باید اون رو به عنوان پیشفرض قلمداد کنم که یه سری اصولی تحت عنوان قانون طبیعت وجود داره که اینا گاورنینگ میکنن اجزای عالم و هویت فیزیکی رو. با خیلی اصل گنده‌ای واقعا پذیرش خیلی سخته. درسته کسانی مثل لوئیس و هیوم پیدا شدن و قانون طبیعت رو بردن روی همون اصول یک نواختی طبیعت و توالی طبیعت و ایستی تحت عنوان مثلا اجزای سوپرونینس هیومی قائل شدن و قانون طبیعت رو سوپروین بر هویت های فیزیکی دونستن. خب این حرف هم هست، ولی اون طرفش هم دیدگاه افلاطونی هست، دیدگاه آرمسترانگی هست، دیدگاه برد هست. اینا همش اصول مفروضه، اینا همش آره دقیقاً این که چی فاندامنتاله، چی همون پریسپوزیشنه و چی نیست، میتونه سبد لاغری باشه، میتونه سبد خیلی پوری باشه، خیلی متفاوته. تو علم تجربه بیشتر ابزارهای کمکی شما لازم داری، یعنی باید با یک سبد از تجهیزات و ابزار بری تا علم تجربه بتونه کارش انجام بده. تو علوم انتزاعی تر این کمتر دیگه، و تو علوم فلسفی باز از همه مثلا میشه کمتر باشه. شما نگاه کنید توی فلسفه کلاسیک که میگم شامل فلسفه اسلامی میشم، شامل فلسفه غرب میشه، شما تو فلسفه کلاسیک اصالت وجود یا حتی اصلا تشکیل در وجود هم لازم نیست قبول بکنید، چون اصالت واقع رو قبول بکنید، واقعیتی هست. و اینکه منم هستم مشاهده‌گرم، میتونم دست به شناخت بزنم، میتونم رابطه بگیرم با اجزای طبیعی، ولی اینا فاندامنتال به قول شما، اینا هم بروز فکتاییه که بهشون توجه میکنید. ولی باز زیربنای همه اینا به نظر میشه حرف لایبنیتز که حرف درستیه. یعنی دو تا فونداسیون اساسی داریم که قانون تناقضی کم که قانون تناقض هم مورد تعدیل گرفته، قانون تناقض مورد تعدیل، و یکی هم در واقع همین تعدیدهای زمانشناختی که بچه ها الان داشتن اشاره میکردن، تعدیدهای ناشی از منطقهای غیر دو وجهی، دو ارزشی و تردیدهای دیگه، تردیدهای اصل شکاکیت، اینا همش قانون تناقض رو میزنه. ولی وقتی کار علمی یا حتی کار فلسفی میخوایم بکنیم، فرض بر این میذاریم که قانون تناقض درسته، یا فرض بر این میذاریم که سافیشن ریزن اجازه میده ما این کار رو انجام بدیم. وگرنه آره، وگرنه تو همون مناظره هم همین حرف رو میزنه، در واقع داره سافیشن ریزن رو رد میکنه، میگه همینه، that's it،
این حالا اینطوری از این جهت شما میتونم صحبت کنم باش. من از زمانی که هویت فیزیکی دارم میتونم صحبت کنم. من راجع به اصل وجود هویت فیزیکی که حالا نظری بیگ بنگ یا هر نظری دیگه است نمیتونم صحبت کنم. من از اون بعد میتونم صحبت کنم. از اون بعد چه فیزیک میتونه برای شما تبیین بکنه، حالا یا فیزیک الان یا فیزیک آتی یا فیزیک ایدئال، این جهات هم که ارگانیسم‌های زیستی هستن، اینها باز من میتونم به عنوان زیست شناس برای شما توضیح بدم. خب اگر اجازه میدین بریم جلو و میتونه که به جای تصویر من میتونه همین باکس چت اینجا باشه که من راحت‌تر میتونم ببینم. اگر فکر میکنید اینطوری بهتره. خب بسیار گفتیم چهره خسته ما رو خوشحال نبینین باش چشم. خب ازاده بریم جلو تا یه ریز بریم جلو و اینا رو با ازدتون یه ذره تند بگم، چون ما جلسه آینده میخوایم برسیم تریولوژیکال و بعدش تکامل داریم و خواسته کلی کار داریم حالا با رفقای عزیزمون. حالا این استدلال رو اومدن بذاره شسته رفتش کردن که به این صورت شما میبینید این دوتا اسلاید یه واقع جایی خواستید کازمتیکال آرگومنت ها رو به هر حال مختصر مفید و استاندارد و استاندارد خواسته باشید معرفی بکنید. این دوتا اسلاید خیلی مهمه، مال من هم نیست، اینا دیگه در واقع کلاسیک کازمونیشکال آرگومنت هاییست که سعی کرده اون نکاتی که باید درش رعایت بشه رو در نظر بگیره. بعدا شما یه دور این رو بخونید و آخر میبینید که مفاهیم جدیدی اصلا توی استدلال داره به وجود میاد که این مفاهیم جدید با روش سوم توماس آکوینی نزدیکه، خیلی نزدیکتره تا روش دوم و روش اول، ولی روش دوم و اول رو هم پوشش میده. سرجمش هم پریس و اصابشن ریزنه. من هر کار بکنم پریس و اصابشن ریزن از من دلیل میخواد، کالکشن جهان دلیل میخواد. خب از روش بخونیم بعد توضیح میدیم. فکر کنم مثلا یه دلقیه رو بریم با اینجا کار داشته باشه. If every being is dependent then the whole of existent things consists of an infinite collection of dependent beings. میخواد فرض رو بریم بذاره که همه موجودات dependent هست. ببینید مفهوم کانتینجنت تبدیل شده مفهوم دیپندنت، ولی فعلا میتونید معادل همون در واقع کانتینجنت بگیرید، یعنی موجودی که ممکنه، موجودی که وابسته است، موجودی که نبوده باید به وجود اومده، موجودی که استقلالی برای خودش نداره، دیپندنت معلوله. حالا میخواد بگه که فرض کنید مجموعه عالم، مجموعه در واقع این جهان ما، هم جهان فعلی ما، همشون دیپندنت باشن. پس یه کالکشنی داریم از دیپندنت ها. این اصلا رفت سراغ مفهوم کالکشن ها. ببینید کم کم داره کنار میزنه این که تسلسلی باشه، تسلسل محال و این حرفا چیه؟ آقا x1 دیپندنده، x2 دیپندنده، x3 دیپندنده، چون آقا y1 و 2 همه همه اجزای فیزیکی دیپندنت هم از یک کالکشنی یه مش آدم خلاصه گرفتار دور هم جمع شده. مثلا شرطی که ما داریم الان همه همون گرفتار دور هم جمع شدیم. If every being is a dependent, the whole of existent things consists of an infinite collection of dependent. که یک مجموعه مثلا نامتناهی فرض کنید از این dependent being ها. چرا میگه یک collection؟ یعنی collection هم نامتناهیه دیگه، چون اگه collection متناهی بود که دیگه تمام بود دیگه. این collection هم نامتناهیه، هیچ من نمیتونم بهش بگم یه حدی داره. خب حالا دوش میشه principle of sufficient reason. If the whole of existent things consists of an infinite collection of dependent beings, then the infinite collection itself must have an explanation of its existence. ببینید اون مناظره راسل و کاپلستون هم بزنید بفرستید، اون مناظره کامل ناظر به این استدلاله و میره رو اینا. خب اگر که مجموعه این existent thing ها infinite باشن، پس من با یک کالکشنی از موجودات نامتناهی وابسته و کانتینجنت مواجهم. یک کسی ممکنه بگه که اوکی همینم طبق اصل حالا فیزیوسافشن ریزن اینم اکسپلینیشن میخوام. اینجا رگ حیاتی این استدلاله. اگر کسی اومد گفتش که نه کی گفته کی گفته این دو درسته؟ من پس تک تک موجوداتم دیپندنتم، یک کارکشنی دارم از مجموعه دیپندنت های نامتناهی، چون که اونجا متناهی بذاری تمام دیگه. اگه یه مجموعه دارم که یه سری داره، که اون سر میشه در واقع غیر دیپندنت دیگه، یه حل دیگه. پس یه مجموعه دارم، این مجموعه لایتناهاست، این مجموعه عبارت از یونیورس من یا حالا مالتیورس های در واقع اکچوال. خب ممکنه که سوال بکنه که چرا اینطوریه، چرا جهان اینطوریه که فقط تشکیل شده از یک کالکشنی از اینفینیت بینگا؟ این سوال که سواله بالاخره بچه سوال داره. خب بچه الان این سوال داره دیگه. خیلی خب این مبتنی است بر اینکه بیزنس آسامشن دیزه به شما اجازه این سوال بده. اگر کسی اومد گفتش که بالاخره یه آدم زرنگی تو مناظره است، بنام راسل، اگر یه کسی اومد دارم دور رو توضیح میدم، اگر یه کسی اومد گفتش که نه مگه مجموعه هم بیزنس آسامشن دیزه میخواد، مگه مجموعه دارم A B C D، مثلا A برای خودش تبیین داره، B برای خودش تبیین داره، C برای خودش تبیین داره، D هم برای خودش تبیین داره، این مجموعه مثلا A بزرگ که تشکیل شده از A B C D کوچیک، این هم تبیین میخواد؟ کی گفته مجموعه تبیین میخواد؟ من اگه بتونم تک تک این اعضا و اجزا رو تبیین بکنم، کأنه کالکشن رو تبیین کردم. اصلا کالکشن چیز دیگه ای جز اینا نیست، کالکشن چیز دیگه ای نیست. این همون در واقع میشه گفتش که ایراد اساسیه که کابلستون رو اونجا اعتماد به نفسش رو میگیره و بعد مثالی راست میزنه تو اون در واقع مناظره که دیگه در واقع به منظره به نظر هم تیر خلاص به کابلستون از جهت اعتماد به نفس. اون مثالش هم مثال خوب معروفی شده. میگه شما میگی که همه انسان ها مادر دارن. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید که حسن مادر داره، حسین مادر داره، نمیدونم اصغر مادر داره، صغرا مادر داره، که همین هم مادر دارن. اوکی. این انسان اینه که از غیر مادر متولد میشه. آیا معنیش اینه که مجموعه انسان‌ها به عنوان یک کالکشن، مجموعه انسان‌ها مادر می‌خوان؟ تک تک اینا مادر می‌خوان. برای تبیینی که اینا زاده شدن مادر کافیه. تک تکشون مادر می‌خوان. ولی مجموعه انسانیت مادر می‌خوان؟ مجموعه انسانیت مادر خیلی بی‌معنیه که کسی هم حرف بزنه. کابلستون هم خب بالاخره شاید مثلا یه قدی میگم اعتماد به نفسش در اون مناظره معروف گرفته شد و نتونست ادامه بده، برای اینکه خب قابل جواب بود. ما دو جور مجموعه ها، جوابشم اینه، حالا فقط راجع به بحث نکنید که استعداد وانمونیم کلی همون کاره. ما دو جور مجموعه داریم، مجموعه هایی که در واقع حکمشون حکم غیر از اجزایه و مجموعه هایی که حکمشون خود اجزایه. ما که مجموعه هایی یکسان نداریم. بله تو بعضی از مجموعه ها ممکنه که مجموعه یک امر اعتباری باشه و برای حکم اجزا رو نمیگیره، ولی سری مجموعه ممکنه حکم اجزا رو بگیره. اینا با هم فرق میکنن. البته یه چیز دیگه هم اینجا وجود داره و اینکه شما برای کالکشن ها مثلا در ریاضی هویتی قائلید یا هویت قائل نیستید. این مجموعه آیا فقط یه حکم اعتباری و قراردادیه یا نه میتونه یه حکم حقیقی باشه. خب حالا استدلال بریم جلو. من خواستم بگم که نسبت به دوی همچی اتفاقی افتاده. ولی پرینسیپل آسامپشن ریزن مثلا اگه شما اهل پرینسیپل آسامپشن ریزن جدی باشید، میتونه به شما بگه که چرا عالم اینطوریه، چرا جهان اینطوریست که مجموعه نامتناهی فقط از دیپندنت بینگ ها هست. حالا میخوام دنبال دلیل بگردم. از سه به بعد تلاش برای پیدا کردن جواب به این سواله. خب if the existence of the infinite collection of dependent beings has an explanation, if اگر تبیین بخواد، چرا if؟ به خاطر اینکه شما ممکنه بزنید زیر استران ورژن اف مثلا قصاص اف چیزه، then the explanation must lie either in the causal efficacy of some being outside the collection or it must lie within the infinite collection itself. خودی که حالا که از این دورا که بیشتر نیست دیگه. پس من میگم این collection، این whole collection، این خلاصه complete collection به اصطلاح یه explanation میخواد دیگه. explanation یا داخلش یا بیرونش دیگه. چیز دیگه این وسط ما نداریم که، فرض دیگه نداریم. پس این explanation یا خابیده یا قرار داره در تأثیر علی یک بینگی outside the collection یا در درون این کالکشن، یا اور ایت ماست لای ویدین ده اینفینیت کالکشن ایتسلف، یا در داخل این قرار داره، در درون این قرار داره. خب حالا میخواد بگه هیچ رو از اینا نمیتونه باشه دیگه. حالا که اگه هیچ رو از اینا نباشه، پس فرض اول اون که همه در واقع بینگا منحصر در دیپندنت میگوشن غلط میشه، پس برای اکسیس یه اینتبندنت میگه باید جیجه وجود داشته باشه. چهار، the explanation of the existence of the infinite collection of dependents cannot lie in the causal efficacy of some being outside the collection. چون outside وجود نداشت. درست داشتیم. ما بس کنید جهان عبارت از مجموعه اجزای نامتناهی از موجودات وابسته. اگر اینجوری گفتیم فرض دیگه ای نکردیم که پس بنابراین این تبیین وجود این اینفینیت کالکشن دیپندنت میکا در خارج وجود نداره. چیزی اصلا خارجی ما نداریم اینجا، خارج معنی نداره. پس میمونه ممشه دوست هم میدونه استاد توی یه صفحه باشه ولی خب ریز میشد اینجوریه. پس بنابراین The explanation of the existence of the infinite collection of dependent means cannot lie within the collection itself. هم یعنی خارج که نمیتونه باشه، درون هم نمیتونه باشه. این در درون خودش هم نمیتونه باشه. چرا در درون خودش نمیتونه باشه؟ به خاطر اینکه هر چی شما در درون نگاه میکنید خودش یه دیپندنته. چجوری؟ اگر میخوای بگی که این یه بیگ فکت به قول اینا، یه فکت بزرگه، این بیگ فکت هم خودش که چیزی خارج از اون نیست دیگه. پس اگر قرار باشه این دیپندنت میک باشه میفته داخل این مجموعه و هر چیزی هم که داخل این مجموعه هست که باز خودش دیپندنت میکه. پس بیرون که هیچی، داخل چی؟ داخل این مجموعه که همشون دیپندنت میک بودن دیگه، فرض ما این بود. پس بنابراین explanation of the existence of the infinite collection of dependent means cannot lie within the collection itself. خود در واقع اینم نمیتونه چیز خودش باشه. چرا؟ چون که دیپندنته. مگر بگی کلش یه هویت دیگه ای داره و این کلش علت درونشه. خب این کلش هم باز دیپندنته دیگه، چون چیزی جز دیپندنت فرض نکردی. پس خود این بیگ فکته اینجا این واگن یه استدلال خیلی ترتمیز منطقی داره. حالا اونم استادش رو بردارم براتون میفرستم، اینا خیلی قشنگتر توش توضیح داده شده. اون بیگ فکتر هم اگر من بگم که خودش دیپندنت بینگه، خودش هم میاد باز دوباره داخل، یعنی خودش باز جزئی میشه در داخل. چون من گفتم داخل ریخته دیپندنت بینگ ها، مگر دیپندنت بینگ شد که نمیتونه برای کلش که نمیتونه تبیین ارائه بکنه دیگه. اگرم یه جزئی رو خط زدی، گفتی آقا اینجا این جزئی که من دارم بهش اشاره کنم دیگه دیپندنت بینگ نیست، زدی زیر فرض اوله. خیلی خوب، پس اگر اینجوری باشه there is no explanation of the infinite collection of dependent beings. پس اگر اینجوری باشه من هیچ در واقع explanation نمیتونم ارائه بکنم. از 3 و 4 و 5 این در میاد. پس برام it is false that the whole of existence thing consists of an infinite collection of dependent beings. پس اینجوری نیست که مجموعه در واقع عالم فقط منحصر باشه در این موجودات dependent. پس برام it is false that everything is there. فرض اول من غلط میشه دیگه. از طریق برهان خلف اومدم جلو دیگه. گفت فرض کنه همشون دیپندنت میگن، پس این کالکشن هم احتیاج به دلیل داره چون پیس آف ساکشن ریزن. کالکشن بیرون که چیزی نیست، چون فرض کردم همه اینا دیپندنت میگن، پس هرچی از این داخله، این داخل هم خودش نمیتونه تبیین خودش باشه. اگر کلش هم در نظر بگیری کلش هم میشه دیپندنت، میفته داخل خودش. پس برای این عملا هیچ اکسپلینیشنی نه بیرون نه داخل برای این هول داریم، برای این کامل داریم. پس غلطه که من بگم تمام این موجودات از اینفینیت کالکشن دیپندنت بینگ هستن. بس فرض اول من غلط بود، فرض اول این بود که فقط دیپندنت بینگن دیگه. یادتونه اونجا هفته پیش خدمت رو عرض کردم که یه مقدمه‌ایش حالا خیلی داستان داره که میگم آقا این والا بلا بعضه در باز اصلا اینطوری نیست که همه این موجودات دیپندنت بینگ باشن. و اگر همه موجودات دیپندنت بینگ یا همه موجودات کانتیجن بینگ نباشه، یعنی که یا هیچی نیست یا هیچی نیست یا اتلیست یه چیزیه که دیپندنت نیست دیگه. خب این حالا ورژن کامل‌ترش رو اصلا پیس آسپشن ریزه. واقعا این استدلال که استدلال بدی هم نیست، اگرچه حالا اینجا خب اشکال به مقدمه دو وارده، وارد کردن، اشکال به مقدمه پنج هم وارده، به مقدمه پنج هم وارد کردن، ولی از این اشکالات مقدمه دو و مقدمه پنج که در یه مقاله بسیار بسیار خواندنی از ویلیام رو تحت عنوان کازمولوژیکال آرگومنت که هفته پیش من عرض کردم خدمتتون، این ویلیام رو یه کتاب کازمولوژیکال آرگومنت داره، کتاب خیلی مفصلی هم نیست، هر کار میکنید توی سایت روسی و غیر روسی رو پیدا میکنید. یه مقاله داره در مورد کازمولوژیکال آرگومنت که این استدلال رو مطرح میکنه، ایرادا رو وارد میکنه، بعدم بعضیش رو جواب میده. خودش هم در مجموع البته مدافع کازمولوژیکال آرگومنت هست و ایتئیست هم هست. یعنی اینا واقعا چه آدمای باحالی هست. ایتئیست هست، فوق العاده است از نظر کار و اخلاق و انسانیت و اینا. از چیز که واقعا آدم اصلا تعجب میکنه. بعد از این استدلال هم در مقابل ایرادات راسل و ایمونینا دفاع میکنه و از کازمولوژیکال آرگومنت ها هم دفاع میکنه. البته یه ایرادای اساسی تری هم به پرینسیپل آف ساکشن ریزن تو همین کتاب مطرح میکنه. خودش هم جزو مخالفین پرینسیپل آف ساکشن ریزنه، ولی مدافع کازمولوژیکال آرگومنت در این حال ایتئیست هم هست. خلاصه ایتئیست چون اینا با هم مخالف راسل هم هست، مخالف ایوم هم هست. حالا اگه تونستید اینا رو با هم جمع بکنید بالاخره جایزه دارید. خب من خودم سریع به رهبر هستم خدمت دوستان. چشم مرتضی رضایی. چشم یه ذره جلوتر که ما اومدیم خیلی این قابل بحثه، روش فکر کنید، روش تعامل کنید، روی این دوتا اسلاید و میتونید آره میتونید بیشتر روش فکر بکنید. و آخره پنج مسئله داره. چرا ما نتونیم بگیم که در داخل مجموعه تبیین هایی وجود دارن، هر کدوم کافیه تبیین داشته باشن و هر کدوم تبیین بعدی باشه یا تبیین قبلی باشه، بدون اینکه به کالکشن ما بخوایم به عنوان یه هویت مستقل نگاه کنیم و بعد بگیم که اگر تک تک افراد در واقع تبیین داشتن، کالکشن هم تبیین داره و چون تک تک افراد تبیین دارن، تبیینشون هم درونی هست، پس کالکشن هم تبیین داره. زیر کالکشن هم نزنیم، چون راسل در واقع زیر کالکشن میزد، مقدمه دور از این جلب میکرد، میگه اگه تک تک اجزا که باعث نمیشه که کالکشن هویتی داشته باشه. و مثال مادر خب مثال خیلی تعیین کننده یه. ممکنه کسی بگه نه من پنج رو قبول ندارم، به این معنا که تک تک اجزا در واقع تبیین دارن، کلا میتونه تبیین داشته باشه، اشکالی هم نداره. خب البته میشه از اینا دفاع کرد دیگه، از همون اشکال راسل هم میشه فرار کرد که بالاخره جلوتر که میام استدلال‌های کلامی بازسازی میشه. مهمتری بازسازی استدلال‌های کازمولوژیکال، ببخشید گفتم استدلال‌های، اینجا نوشتم کلامی ولی هم استدلال‌های کازمولوژیکاله که کرک معروف کرده. پنجینه حالشون مهمه، من الان این وسط جواب دادم. ببینید من دارم میگم که یه مجموعه نامتناهی از اجزای این جهان وجود داره که همینا دیپندنت میگن. بعد من میگم تک تک اینا هم چیز دارن، اکسپلنیشن دارن دیگه، اینا قبوله. اما یه سوال جدیتر باز باقی موند، چرا پیرس آسامشن ریزن، چرا جهان من طوریست که یه مجموعه ای که فقط در واقع دیپندنت میگ ها هستن تشکیل، چرا جهان متشکل از فقط اجزای در واقع این کانتیجنت بیگ هاست، چرا تو اینا یه غیر کانتیجنت بیگ نیست؟ این میتونه فقط جواب بده که من تک تک کانتیجنت بیگ ها، تک تک دیپندنت بیگ ها رو میتونم بگم تبیین داره، اینو میتونه بگه. اما تیکه مهمه the piece of option is که توی عبارت and not the other wise وجود داره توضیح نمیده. به این piece of option is حالا هی ما داریم شاخ و برگش میدیم دیگه، نه ولی شاخ و برگ اگه یادتون باشه هفته پیشم بود توی بیان لایو نیست، الان تو اسلاید ها بود. اتفاقا اینجا که ناد آدروایز من همیشه میخونم با تاکید میگم که نگاه کنید، یه ناد آدروایزی داره. ناد آدروایز یعنی پرسنال سابشن ریزن باید به شما بگه چه جور دیگه این نیست. آخه اگر توی این همه موجودات، اگر توی این همه مثلا فرض کنید که آدما یه سری مثلا فرض کنید که آدمای متفاوتی هم بودن، چه اشکالی داشت؟ چرا انسان ها همشون مثلا این تیپ و ریپ و قیافه‌هاشون اینجوریه؟ چه جور دیگه نیستن؟ زیست شناسی میتونه به شما توضیح بده. اما حالا سوال اینطوریه، چرا آخه باید حتما اینطوری باشه که مجموعه در واقع جهان باید باشه از هویت های فیزیکی دیپندنت؟ این میتونه این تیکر رو توضیح بده قطعا، تک تک توضیح دارن. کالکشن هم باشه، کالکشن هم همونه دیگه، کالکشن هم توضیح داره. اما چرا نمیتونه ما بگه که چه اشکالی میداشت اگر که در کنار اینا یه موجودی هم بود که دیپندنت نبود؟ اینو نمیتونه توضیح بده. بنابراین این که تک تک در واقع عرصه حضور شما تبیین داره درسته، و این که کالکشن هم الان داره تبیین پیدا میکنه درسته، ولی کالکشن مربوط به اینا. حالا من میخوام در کنار این کالکشن بگم که یه جزء غیر عمومه، اون چیزی نمیتونه جواب بده. این فقط میتونه اینایی که هستن جواب بده، اونی که نیستن و میتونست باشه رو نمیتونه جواب بده. برام این از اشکال پنج هم اینجوری میشه فرار کرد. شاید به همین دلیل اشکال راسل جدید از اشکال پنج. معمولا اشکال پنج رو منصوب میکنن به در واقع نظرات هیوم، اشکال دور هم منصوب میکنن. این که منصوب نیست دیگه، این صراحتا مال خود راسل هست. و این دو تا اشکال اصلی میدونن را برها گفتم خدمتون ویدیوم رو، این اشکالات رو جواب میده. در این حال مدافع کازمولوژیکال آرگومنت هست، در مورد ایتیست هم هست، دفاع میکنه. خب حالا بذاریم جلو، فهم کنم آخر ساعت بازی ذره خدمت شما باشه. خیلی اینا بحث داره، حتما متن رو به نگاهی باید بکنید. خواهش میکنم متن رو بخونید،
مثلا این کازمیکال آرگومنت ویلیام رو خیلی هم خوش در واقع متنه. ویلیام رو کلن سخت نویس نیست. بعد مثلا این بن ایواگن این سخت نویسه. این یا اون اوکانر مثلا نسبتاً سخت نویسه. اینا متافیزیکدانای معروف هستن که توی حوزه‌های در واقع متافیزیک و الهیات اینا کار کردن. آدمای حسابی هستن مثلا اون بن ایواگن و این اوکانر اینا. بعد ویلیام رو که خب فوق‌العاده است. خیلی هم زده ایرانه. بسیار زده ایرانه این ویلیام رو. اون اوکانر و این ایواگن اینا قدیل بهترن. این نمیدونم حالا.
جلوتر که اومده یه سری استدلالای کریگ رو افت که کریگ هم یه در واقع فیلسوف مسیحی زنده هست، خودش هم فیزیکدان و فیزیکخان و اینا هست، بعضیا میگن فیزیکدان نیست و فیزیکخانه، حالا بالاخره با فیزیک جدید آشناست، توی نظریه های پیدایش در واقع یونیورس نظریه بیگ بنگ رو انتخاب میکنه توی حرفاش، شاید دلایل الهیاتی هم البته داشته باشه، اینم هم ضد ایرانه ولی مسیحیه، متعصبه، طرفدار غزالیه، طرفدار فارابیه، طرفدار فیلسوفان اسلامیه، البته مثلا خب غزالی و فارابی رو ترجیح میده به ابن سینا، ولی تیپ و ریپش تیپ خلاص علمایی خودمون هست در مجموع، گرچه ضد ایران اینشونه متاسفانه. Everything that begins to exist. حالا این حرفش اینه که من میتونم اصلا برم سراغ این که بگم بابا نامتناهی ما نداریم، ما نامتناهی واقعی نداریم. اگه نامتناهی واقعی نداریم یعنی مثلا متناهی دیگه تمام شد. اگه من بتونم ثابت بکنم جهان متناهیه، پس برای از یک مبدعی اجازه دارم سوال بکنم. میرم این نکته ای که نامتناهی واقعی وجود نداره. نامتناهی همشو ذهنی و اعتباری و قراردادی و ریاضیاتی و از این جنس هستن دیگه. اسم استدلالش هست نیو کازمولوژیکال کلام آرگومنت، که حالا بهتر بود اینجا اون که آن شناختی هم اضافه میشد و حتما درستش میکنم بعدن، خدا و استدلالیه همون چی که خودش گفته کازمولوژیکال کلام آرگومنت، همین کلام هم میذاره که متناظر باشه به حرفای فارابی و غزالی، اینا اسم این افراد رو هم البته داره تو استدلالش که متأثر از در واقع فیلسوفان اسلامی بوده. حالا everything that begins to exist has a cause of its existence. اوکی خیلی خیلی سرراست. کی؟ همینطوره. ولی خب توی استدلال‌های الهیات بالاخره طرف شماست، توی زمین شما بازی میکنه. Everything that begins to exist has a cause of existence. Principle of socialism. این که دیگه روشنه، هر چیزی که begins to exist، این که دیگه coming to existence که بالاخره هست دیگه. و بعد the universe began to exist. یونیورس شروع داره، یونیورس نامتناهی نیست، وقتی به عقب برمیگیرید یونیورس بیگن تو اگزیست یعنی حادثه کاملا. اگه این دو تا اصل رو شما بپذیرید therefore the universe has a cause of its existence و since no scientific explanation in terms of physical laws can provide a causal account of origin of the universe the cause must be personal explanation is given in terms of personal agent. حالا گفتم خدمتتون این ساختار کلی استدلال کرک هست که البته راجع به دوش چالش وجود داره دیگه. یکیش هم چالش داره البته. یک ممکنه شما مثلا با مکانیک کوانتوم در تعارض بدونی، با نظریه مثلا خلق از عدم در تعارض بدونی، این چیزا تعارض داره. ولی اون چیزی که حیاتی است برای کریک و دنبالش میره اثبات مقدمه دوه که یونیورس بیگینینگ داره. اگه یونیورس بیگینینگ داشته باشه در واسه ریزن که چرا این بیگینینگ داره و چرا بیگینینگ لس نیست. تموم شد. این اونجایی که میگن Ultimate Explanation اشاره به همون نقطه در واقع اصلی داره. نقطه اصلی یعنی همین Beginning Universe. اگه شما بگی Beginning داره، اگه نتونی راجع Beginningش اشاره بکنی، یا بگی Beginning مثل Hawking در اون مناظره، یا بگی Beginning اصلا Explanation نمیخواد، همینی که هست. ما مثلا اگه میتونیم مثلا راجع به Beginning صحبت بکنیم، ما اصلا میفهمیم یعنی چی؟ یعنی چی که ما قبل از اینکه اصلا عالمی باشه، قبل از اینکه هویت‌های فیزیکی باشه میخوام صحبت کنم راجع بهش، معنی نداره. ولی خب این فرض بر اینه که بالاخره داره یه بیگینینگ روشنی از نظر فیزیکدانی یا فیزیکخانی مطرح میکنه برای شما و حالا میره دنبال اینکه چرا یونیورس بیگن تو اگزیست و دارای در واقع آغازی هست. آغازی که وقتی آغاز زمانی به این معنی است که خودش زمانه ها، یعنی همزمان با این بیگینینگ، حالا اون بیگ بنگ اولیه هست همراه با این بیگینینگ زمان هم آغاز میشه. همراه با این بیگینینگ چنج هم آغاز میشه، همراه با این بیگینینگ همه در واقع شرایطی که یک شی فیزیکی و مادی داره آغاز میشه. و از این جهت خوبه، از این جهت این نظریه منسجمیه که زمان و تغییر و یونیورس و متر و اینا همش با هم در واقع مدلی. قبلش که زمانی وجود نداره، یعنی قبلش مثلا راجع به زمان لازمان نمیتونم صحبت بکنم. البته خود این که لازمان یعنی چی، بالاخره ماها چون مدل تفکرمون مدل تفکر در زمان هست خب اینقدر سخته. برای اثبات مقدمه دومم تلاشایی میکنه که شما با بعضیش آشنا هستین. ببین این برای ها به حیاتی شد، ببین the universe began to exist، هر چیزی که beginning داره چیز میخواد، تبیین میخواد. و چهار تا استدلالشون میاره برای اثبات مقدمه دوم مفصل تو کتابش، تو مقالاتش راجع به اینا صحبت میکنه. شهرت حالا آقای رضایی تشریف دارن میدونن خیلی خوب مسلط، شهرت کریگ به همین تیکه هست و به همین که برای بیگینینگ یونیورس وارد این در واقع استدلال ها شده که چرا بیگینینگ داره. فرست دیداکتیو، دو تا دیداکتیو داره، دو تا اینداکتیو داره. دو تا دیداکتیو یعنی کارهای ریاضیاتی و کارهای ذهنی و اینها، و شما هم شنیدید سریع من اینا رد میشم که خلاصش ما اینفینیت اکچوال نداریم. هرچی اینفینیت داریم اینفینیت های غیر اکچواله، ان اکچوال اینفینیت کانت اگزیست. چیزی که شما بگی واقعا واقعی اینفینیت باشه، ما هرچی نامتناهی داریم نامتناهی های ذهنیه، نامتناهی های پدیداریه، نامتناهی های روانشناختیه، نامتناهی واقعی ما نداریم. نشون بدید اگه داریم، نشون بدید. بعد میخواد بگه که اگر به هر حال عالم و جهان قرار باشه نامتناهی باشه، میشه نامتناهی واقعی دیگه. نامتناهی واقعی هم طبق مقدمه اول این استدلال دوم غلطه، پس برای این چیزی وجود نداره. An infinite temporal regress of events is an actual infinite. فرض کنید که یه سری حوادث زمانی ما داریم، یه سلسله حوادث زمانی داریم، اینا نامتناهی باشن. خب زمان که واقعیه دیگه. الان زمان در واقع، حالا میخواد بگید مقدار اندازه‌گیری حرکته، خود حرکت هر چی هست اکچواله دیگه. پس اگر من واقعا یه ریگرس تمپورال اینفینیت داشته باشم، اکچوالی یک اینفینیتی دارم. در صورتی که اکچوال اینفینیت من ندارم، ان اینفینیت تمپورال ریگرس اف ایونتس کانت اگزیست. این استدلال باشه. راجع به اینا مفصل صحبت میکنه. فقط شما حالا با کلیات این استدلال مواجه بشین. چند تا کارم ما توی این استدلال کریگ با دوستانمون انجام دادیم. چند تا مقاله هست توی این زمینه. حالا اگر خواستید و علاقمند بودید میتونم خدمتتون معرفی بکنم. با توجه به اینکه بالاخره استدلال کریگ استدلال زنده ایه در ادبیات فلسفه دین غرب. سکند دیداکتیو آرگومنتش خیلی شبیه باز دوباره میخواد دنبال بیگینینگ برای عالم باشه، برای جهان باشه، برای همین مالتیورس باشه، یونیورس باشه، نمیدونم برای چی. البته مالتیورس کار کریگ رو خراب میکنه، کردم و طرف مناظره هم شده با کسانی که میگن اصلا کی گفته یونیورس، اصلا داریم مالتیورس. حالا اونم بالاخره حرفایی میشه راجعش زد. The series of events in time the collection formed by successive addition. میگه مجموعه‌ای که ایونت هایی در زمان هستن، اینا یک کالکشن هایی هستن که با اضافات متوالی پشت سر هم در واقع تشکیل میشن. فرم زمان، فرم حوادث زمانی اینطوریه دیگه که اضافه میشه. مثلا ما از هفته پیش یه ثانیه هایی به اون اضافه شده، همجوری ادیشن داره. و اگر این ادیشن داشته باشی، ادیشن خلاصه ته داره دیگه. شماش بگو آقا سلسله اعداد نامتناهیه، خب بگو، خب برای خودمون داریم حرف میزنیم، معلومه که متناهیه. شما ما چقدر عمر داریم؟ شروع کن آقا شمردن، به یه عددی نفس تموم میشه دیگه، میتونیم بگیم نفر بعدی، نفر بعدی نفسش تموم میشه دیگه. بالاخره این جهان هم داره درسته اکسپنشن داره میکنه، ولی یه روزی هم بالاخره کرانچ میکنه تمومش میره دیگه. اصلا actually infinity معنی نداره دیگه. actually همش میشه ذهنی، همش میشه همون چیزی که خدمتتون عرض کردم. حالا غیر از ذهنی شرایط دیگه هم داره واقعا، یعنی تسلسلی محاله که اینا رابطه علی با هم داشته باشن، نه رابطه غیر علی. رابطه علی با هم داشته باشن، با هم مجتمع باشن، نه اینکه متوالی باشن که بیاد یکی بره. رابطه علی داشته باشن که حقیقی باشه، نه که ذهنی باشه. یعنی برای ابطال تسلسل کلی شرایط باید بذارید، هر تسلسلی که محال نیست. حالا اینجا روشن هم چی داره میگه. پس برابر اگه اینم گفتیم therefore the series of events in time cannot be actually infinite. البته ایشون برای توضیح اینها به مثال هایی که توی ریاضیات زده میشه از فرض کنین اتاقای هتل که یه فرض کنین که یه هتلی مثلا یه تعداد اتاق داره، یه سری مسافر جدید میاد، خب مسافر جدید خیلی راحت ما میتونیم جا بدیم، بگیم که آقا برین شما مثلا اتاقای زوج، اتاقای فرد خالی میشه، یه تعداد محدود. ولی به تعداد نامحدود اون وقت بی‌معنی میشه. همین سالی که به تعداد نامحدود ما باید نامحدود مثلا اتاق داشته باشیم، در صورتی که اکچولی هتل محدوده و این نامحدود در محدود جا نمیشه. همین حرفایی که میزنن راجع به کتابخونه، کتابخونه یه تعداد کتاب داره، فرض کنید یه کتاب اضافه بشه، خب اینجا میگه اگه بی نهایت کتاب اضافه بشه اکچولی یک در واقع فرض بی‌معناست که البته حالا از همین مثالهای ریاضیاتی ایشون خیلی کمک میگیره در این قسمت که میگم ما چند تا کار با دوستانمون انجام دادیم راجع به کریگ و اینها. یه زمانی هم به خاطر همینا دنبال بودم که این آقای کریگ رو بالاخره بیاد و چون باعث رفت آمد اینجور آدم ها آقای زمانی که شرایط بهتر بود الان که هیچ بیاد و در ایران بالاخره مثلا این چند تا کار اینا ارائه بکنه که همین حرفایی که میزد علیه اسلام گفته آقای رضایی و علیه ایران خیلی با من جالب بود. خب کارای اینداکتیو هم میشه کرد که ایشون هم کرده که اینداکتیو یعنی بریم سراغ فرض کنید که خارج از قوانین علمی یا از قوانینی که مربوط به پدیده‌های فیزیکی میشه استفاده کنیم برای اثبات متناهی بودن در واقع یونیورس و جهان، که فرض کنید که مثلا از راه اکسپنشن یونیورس که بالاخره الان جهان فیزیکی در حال هنوز اکسپندینگ ما هنوز داریم گنده میشیم، هنوز داریم بزرگ میشیم، جهان در حال بزرگ شدن با توجه به کشفیات در واقع کیهان شناسی که الان وجود داره و خود این نشانگر اینه که بالاخره قبلا کوچیک بودیم. برو عقب میرسیم به همون سینگولاریتی دیگه، سینگولاریتی که حالا شرط اولیه درش بوده که ما بیایم و افتخار بدیم به عالم که ما انسان ها بیایم اینجا و اینجوری خلاصه تخریب کنیم هم خودمون رو هم پیرامونمون رو هم همه جا رو هم کلا کیهان و هم خدا رو پشیمون کنیم از اینکه به خلاصه این بیگ بنگ و آماده کردن شرایط برای انسان تفکر بکنه و فریویلش به اون سمت داره، یا اینکه نه واقعا اصلا نمیشه راجع به اکسپنشن صحبت کرد. البته باز میگم این فرض یک فیزیک خانه یا یک فیزیک دانه که بالاخره الان ممکن البته در آینده اکسپنشن ما تمام بشه و اکسپنشن ما تمام بشه جمع میشیم کرانچ میکنیم، که ممکنه کرانچی که در انتظار ماست خودش آغاز یک در واقع بیگ بنگ بعدی باشه و ما به نظر میسه شاید محصول بیگ بنگ های قبلی هستیم، محصول گرفتاری های قبلی هستیم. این اصل تناسخ و نمیدونم این ادامه حیاتی ناشاد در کل کیهان هم درست باشه. بله حالا این شو کسی حرفا نمیزنه، شو کاملا حرفای دیگه داره میزنه. بله شاید یه راه هم از راه قوانین ترمودینامیک میره جلو و اینا رو توضیح میده در چیزش که همش برای اینه که خلاصه بگه بالاخره ما محدودیم و ما آغاز داریم. حالا که آغاز داریم the prince of assumption reason میاد جلو ما رو میگیره بگه چرا شما آغاز داریم، یا الله بر ما اصلا دلیل ارائه کن، دلیل علمی داریم پس بنابراین agent وجود داره، agent وجود داره، به این میگه ultimate explanation. حالا اینم یه کوت از ایشون هست که یه سری من روش میخونم، یعنی همزمان ترجمه میکنم توجه بکنید. argument های کازمولوژیکال کلام و مثلا دایمیز اینا are powerful. خب حالا دیگه شعار دیگه چه میدی دیگه آر پاورفول شش بار شش پاورفوله شما این روزا کنار استاد رسم به این صد تا میشه گیر داد به استاد اصلا فقط بگی که شما دیفینیشن نمیفهمی. خب دیفینیشن رو بفهم، دیفینیشن که آلیش بکنی بقیه رو باید بری زیر بارش بری. خب کانفرنت آرگومنت ویچ میک ایز پلازیبل تو بیلیو دت کاملا متقاعد کننده است که یک پاسخی بدیم به میستری اف اگزیستنس اف دی یونیورس. و این همه ایتئیست، اینا همه خلاصه اینقدر یعنی مثلا گیجن یا اینقدر لجبازن که این استدلالایی میتونه انسر بده به میستری اگزیستنس اف یونیورس. آ اینجوری واقعا is to be found is an uncaused metaphysically necessary. آ اینا از کجا آوردی؟ بعد این استدلال در واقع کازمولوژیکال آرگومنت همه اینا توش در اومد uncaused metaphysically necessary personal creator of the universe. اینا چرا؟ اینا کجا بود؟ البته متعلق دیگه، یعنی کاملا متکلمه میفهمه داره چی میگه. Who sounds the universe بدون universe is beginningless. یعنی با یونیورس مثلا تکلیف این کریتور نه خب من خود ناراحت از این جوابشم و الان اینکه مرد حسابی تو یه فیلسوف هستی، فیلسوف تراز اول هستی، کلی مثلا اعتبار چیه ایمپکت فاکتورتو میداری و این چی بهش میگن همین آیتم هایی که توی اعتبار علمی ها هست، بعد مثلا بهت بگن چیز فوش میدی به اسلام یا مثلا فوش میدی به نظام
ملاها چه ربطی داره؟ توی فیلسوف هستی. تو فیلسوف هستی که از فارابی از غزالی خود داری میگی که متأثر شد. خب اوسانز برای من میشه که برای تعصب و اینها در هر ردهی میتونه باشه، ربطی به علم یا معرفت یا فلسفه و اینها لزومن نداره، ممکن ربط زمینهاشو کمتر بکنه، ولی بالاخره ژن هم خیلی مهمه. شما این تاثیر ژن رو خیلی جدی بگیرید. ژن رو میم هر دوتاش بمونه. He's beginningless, changeless, immaterial, timeless, spaceless, and enormously powerful. یعنی یه قادر مطلق. این هم کجا آمد؟ Who brought the universe into being a finite time ago. در یک زمان محدود گذشته اینا رو برده به درباره خلقت. البته من خدمت رو عرض کردم. این صفاتی که الان ایشون گفت، necessary و beginningless و نمیدونم changeless و چیه immaterial، راجب اینا هم صحبت میکنن، یعنی دونه دونه میرن برای اینا هم یه اثبات های ارائه میکنن، ولی خود این به عنوان یه فیلسوف مسیحی داره این کار انجام میده. اون فیلسوف مسیحی داره میگه که بالاخره اینا صفاتی است که البته بدون در نظر گرفتن سانس دی یونیورس، بدون یونیورس ویداد دی یونیورس اینجوریه، یعنی پس بنابراین با یونیورس میتونه کاملا اکشن داشته باشه، یه مشارکتی در طبیعت میتونه داشته باشه که اینا هم خیلی مهمه. خب بچه ها یه لحظه، خیلی خیلی واجبه من این مورد رو به شما میگم برای اینکه میتونه الگو باشه. من تلفن من سر کلاس تلفن جواب نمیدم، یعنی مثلا چی بشه اینا، ولی اگر مادر باشه در هر شرایطی جواب میدم. این رو هم شما هم انشاءالله مادرانی که در قید هستن سایشون بالای سر شما ها باشه و مادرانی هم که در قید هستن خدا رحمتشون بکنه. یه چیزاییه توی زندگیون همیشه به عنوان در واقع خط قرمز باشه، یه چیزایی به عنوان اصول باشه. ممکنه شما نمیدونم به مراتب خیلی بالایی برسید، نمیدونم چی باشه، از خیلی ها مثلا جلوتر برید، از نمیدونم بستگان و فامیل ها، ولی بدونید که ریشه شما مثلا کیه، چیه ریشه شما و اون کسی که در واقع ممکن اگر موفقیتی به دست آوردید یا کاری به دست آوردید، ممکنه مثلا حالا این موفقیت رو در ظاهر دارم میگم، بالاخره اینها خط قرمز شما باشه. بعد ببخشید جواب دادم به این دلیل بود که گفتم حداقل چند ثانیه جواب بدم که معمولا این کار رو انجام میدم. خب امروز هم کلن خیلی حاشیه ایم. بعد از کلاس خانم رسولی دوباره به من تذکرات درسی میده که حالا امیدوارم امروز خیلی تذکر نگیریم. من بیشتر نگران کسانی هستم که بعداً این صوتا رو میخوان گوش کنن. آره این کلاسشون کلاسه و داریم زندگی میکنیم باشه، خیلی روشن کار، ولی بعداً اینا که میخوان صوت رو در خلاء نگاه کنن من گیج میشم. خب اینم کانکلوژن از در واقع آره جذابه. اینم کانکلوژن، بعداً خودتون نگاه بکنید، یک جمع‌آوری خیلی خوب از استدلال‌های چنگانه کریگ هست که همون اصل شهامده که خدمتون عرض کردم، استادی خیلی خوبیه برای جنبندی استدلال‌های کریگ. اما کارهای جذاب‌تری هم شده. من این چند تا استادی رو سریع میگم، بعدا خودتون بخونید که میخوام توی مسیر سرفصل جلو برم، به خاطر هم میدارم عجله میکنم. یه سری براهینی هم هست که اون براهین درسته که استقرائیه، یعنی روش استقرائیه داره کازمونش کاره، یعنی باز داره اشاره میکنه به یک ایونتی در جهان پیرامون، یک ایونتی در جهان فیزیکی. مهمترین فرد اینجا سوینبرن و استفاده کرده، حتی سوینبرن از قوانین طبیعت استفاده کرده، از این رویدادهای ذهنی و مغزی استفاده کرده، ولی استدلال احتمالاتیه. یعنی اگه همه مقدمات صادق باشه نتیجه با احتمال بالا صادقه، نتیجه با احتمال مثلا مساوی و اینا صادق نیست، با احتمال بسیار بالا صادقه. خب رویدادهای ذهنی و مغزی از یکدیگر جداست. اوکی. رویدادهای ذهنی و مغزی به یکدیگر تاثیر میذاره. پس ما یه چیزی داریم در تومان رویدادهای ذهنی
توی فلسفه ایراتی میره بس زیاده. ما یه چیز داریم تحت عنوان رویدادهای ذهنی، یه چیز داریم رویدادهای مغزی. اینا برام اثر گذارن. شما مثلا فرض کنید که یه فکری در ذهنتون هست، این فکر روی اعصاب شما و روی فرآیند مغزی شما تاثیر میذاره و بالعکس یه اتفاقات جسمانی روی رویدادهای ذهنی شما تاثیر میذاره. اما فرض سوینبر بر اساس دوالیسم، ممکنه شما فیزیکالیست باشید، ممکنه 10 تا نظریه دیگه قبول بکنید، فرض بر اساس نوعی نگرش دوالیستی که بین مایند و بین اون چیزی که در واقع میشه گفتش که مغز و اینا گفته میشه برین تفاوت قائل هست، اون وقت ارتباط اینا سخته، تبیین این ارتباط سخته. حالا اون چیزی که سوینبر داره این ولی باید تبیین کنم چرا، چون فیزیکال شینیزه اینجا اجازه فرار رو نمیده. این ارتباط دستوریه، تبیین علمی نداره، پس باید تبیین شخصی داشته باشه. تبیین شخصی میشه یه پرسونال ایجنت. پرسونال ایجنت حالا خود منم، البته یعنی منم که به عنوان ایجنسی قصدمندی داره برای یه کاری، اما این در واقع دوگانگی خود در طبیعت و در اصل طبیعت رو هم میتونه در نسبت به خدا تبیین بکنه. حالا مهمش اینه که اینو توجه بکنید، مهمش اینه که این استدلال‌ها چه ماهیتی دارن. اینو من توضیح بدم دیگه تمام این استدلال آخر از من دوتا استدلال گذاشته بودم توی استدلال خودم براتون میفرستم در رد استدلال‌های همچین ساسابشن دیزنه که اگه خواستید بعدا نگاه بکنید. اینا براهین استقرایی سوینبر نه که ساختارشون مهمتر از خود چیزی که ایشون داره میگه. اما یه کلمه شناسی اینجا بکنیم، ببینید این پی یعنی احتمال، احتمال این موس من فکرم دیده نمیشه، ولی حالا فکر کنم یه چیزی اینجا داره که من موس نشون بدم. نه نمیدونم کجاست. خب حالا با من جلو بیاین اینطوری نیست، موس الان نمیبینید ها؟ میبینید موسو؟ موسو قطعا نمیبینید. آره نمیدونم چه جوری میتونم موس رو روی تخته موس فعال کنیم، تخته رو فعال کنیم، تخته رو فعال بکنیم، چی میشه؟ خب الان وقت میگیره، الان موس رو میبینیم؟ خب بدش کنیم، الان وقت الان میبینید؟ الان موسیقی میشه؟ خب پس من این تخته رو ببندم، ولی الان احتمالا باز دوباره موسیقی نمیشه. خب دیگه میبینم چکار کنم. چی که داریم اسم میشه فرضیه ما و اطلاعات زمینه‌ای که ما داریم، مثلا یه سری اطلاعات دیگه هم داریم که به این زمینه میشه، اگر بالاتر از احتمال این اویدنس باشه در نسبت با نقیض اون نظریه و البته باز حالا یه سری اطلاعات زمینه‌ای داریم که مشابه هست، ما به این میگیم یه قاعده استقرایی قابل اعتماد. درسته که احتمالاتیه، ولی احتمالاتی که تو قاعده استقرا میتونه در تبیین علمی و میتونه در تبیین معرفتی ما کمک بکنه. حالا من یه مثالی بزنم. ببینید مثلا فرض کنید که ما یه جای پا داریم، مثلا اومدیم تو خونه دیدیم که یه جای پایی هست، مثلا طرف با کفش گلی اومده. خب الان ما یه فرضیه داریم که مثلا اینجا دوست اومده یا مثلا همسایه اومده یا این مثلا کسی که اومده داخل خونه مرده یا زنه. پس این میشه فرضیه ما. فرضیه ما اینه که الان مثلا فرض کنید یه مرد اومده داخل خونه. احتمال این اویدنس یعنی جای این پا در نسبت به فرضیه، جای پا مثلا فرض کنید که کفش مردونه است، مثلا سایز و مدل ایناش مردونه است، احتمال این اویدنس در نسبت با این فرضیه ای که فرضیه ما چیه؟ فرضیه اینه که الان یه مرد وارد خونه شده نه یه زن، با توجه به اطلاعات زمینه‌ای اطلاع زمینه ای ما راجع به مثلا فرض کنید که سایز پای معمول و استاندارد یک مرد یک زنه و تو همه اینا میتونه احتمالات رو عوض کنه دیگه. اگر این بالاتر از احتمال همون قرینه و همون در واقع اوییدنس ما باشه در نسبت با نقیض اون نظریه که مثلا اینکه الان در اومده، اگر این احتمال بالاتر باشه این یک قاعده استقرایی از نوع سی اینداکتیو آرگومنت بهش میگن و قابل اعتناست. یعنی من الان میگم این سایزی که الان اینجا جای گلی که الان اومده و کفش و اینها با توجه به اطلاعات دیگه‌ای که من دارم، مثلا از جمله اطلاعاتی که من دارم یعنی که اگر فرض کنید که دوزی اومده این دوزه با کفش نیومده، با کفش زنونه نیومده، چون دوز با کفش زنونه نمیتونه بیاد یا زن مثلا کمتر احتمالش هست که همچین دوزی بتونه بکنه. اینا اطلاعات زمینه‌ایه و فرض ما واسه اینه که باز یه شیطان اینجا نیست که میخواد منو گول بزنه، همه این فرضیات رو یه جور دیگه به معنا بود بکنه. اینا میشه اون کای ما، اینا میشه اون معلومات و اطلاعاتی که درباره قوانین ما داریم. اگر چیزی اینطوری باشه اون وقت یعنی فرضیه احتمال خط دوم بیاید دو احتمال اگر چیزی به این صورت باشه، یعنی احتمال اوییدنس در نسبت با نظریه و اطلاعات زمینه‌ای بزرگتر از احتمال اوییدنس من باشه در نسبت با نقیض اون نظریه، حالا با وجود هم اطلاعات زمینه‌ای که صورت مشترک وجود داره، من میتونم بگم احتمال اون فرضیه در نسبت با اون اوییدنس بالاتر از اون فرضیه هست بدون اون اوییدنس ها، و این میشه قاعده استقرا. یک پایین نگاه کنید، پس اینطوری میشه احتمال یک فرضیه با توجه به قرائنی که داره، با توجه به ایایی که داره و اطلاعاتی که زمینه‌ای که من دارم، بالاتر از احتمال این فرضیه است بدون قرائن، بدون قرائن. اگر اینطوری باشه پس من یه فرضیه ای دارم، یه سری قرائن داره، این فرضیه رو با قرائن و بدون قرائن من میتونم مورد بررسی قرار بدم. اگر احتمال فرضیه من با قرائنی که دارم بالاتر از احتمال فرضیه من بود بدون اون قرائن، من میتونم به این بگم یه قاعده استقرایی خوب. حالا کی این اتفاق میفته؟ زمانی اتفاق میفته که ادامه خط نگاه کنید چرا رفت خب ادامهش اینه که احتمال اون قرینه در نسبت با نظریه و اطلاعات زمینی بالاتر از اون قرینه بدونه اون نظریه باشه. دوی پایین قرار هم بالایی هست ولی دقیق ترش که نهایتا همه براهین کازمولوژیکال اینداکتیو از این قاعده استفاده میکنن. آه خیلی عالی، خیلی عالی، همین کار اگر انجام بدین منم راحت‌تر میشم. احتمال H در نسبت با E و اطلاعات زمینه‌ای که من دارم بالاتر از احتمال و فرضیه بدون قرائن هست اگر این اتفاق بیفته که احتمال اوییدنس من در نسبت با نظریه من و اطلاعات قرینه که داریم بالاتر از نسبت اون قرینه باشه با نقیض اون فرضیه. حالا اپلایش میکنیم به موضوعی که داریم شما متوجه میشید دیگه، و اطلاعات زمینه‌ای که داریم. حالا بیاین بیرون از این چیز زبان فرمالی رو، بعدا میتونیم باز بیشتر با هم صحبت بکنیم مثلا توی حالا این وقتای اضافی و تو گروه اینا. از این بیاین بیرون، میگه من یه چیزی دارم، یه اوییدنس دارم، ارتباط دو سویه ذهن و بدن، خب یا ذهن و مغز، حالا مغز ما کلا بدن دیگه، ذهن و بدن، این ارتباط دو سویه رو من میخوام تبیین بکنم. این ارتباط دو سویه فرضیات مختلفی میتونه در کنارش باشه. یه موقع ممکنه فرضیه فیزیکالیستی داشته باشم، یه موقع ممکنه فرضیه مختلفی بر فری ویل داشته باشم. وقتی نگاه میکنم میبینم که این اوییدنس من که باید باشه از این ارتباط، این اوییدنس من با فرضیه این که من فری ویل داشته باشم، با فرضیه این که من جوهر در واقع مستقل در تصمیم باشم، بالاتر از زمانی که اینو نشسته باشم. یعنی مثلا اون آزمایشاتی که الان دوستان اشاره کردن و بقیه تحقیقاتی که در روانشناسی و عصب شناسی شده در مقابل این که من یه ایجنت بذارم این وسط خیلی خیلی زیاده. مثلا تو مثالی که من زدم، یکی از فرضیات این تو میتونه باشه که یه جنی اومده تو خونه ولی خب کفش پوشیده. و هیچ اشکالی نداره. من الان جای کفش دارم، اومده تو خونه. این جای کفش میتونه خب جن باشه. خب جن هم مثلا کجا جن؟ جن هم من مثلا از قرآن قبول دارم جنی وجود داره. حالا جن کفش پوشیده. ولی احتمال اینه که من بگم این جنی بوده که وارد خونه شده، در نسبت به اینکه مردی بوده که وارد خونه شده، میره کنار. این خیلی خیلی احتمال، ولی واقعا اون احتمال هست. اون احتمال واقعا هست. یعنی اصلا چیز دیگه من الان میام در یخچال باز میکنم سه شکلات بر خودم خریدم، میام که این بچه‌ها رحم نکردن شکلاتم خوردم، خب احتمال اون است که همسایه اومده باشه خورده باشه، ولی احتمال که همسایه اومده باشه خورده باشه خیلی خیلی کمتر از احتمالی است که مثلا بچه‌ها خودشون اینو زده باشن. پس بنابراین زمانی که این اتفاق میفته من میبینم که الان شکلات قایم شده، شکلات مفقود شده. مفقود شدن شکلات در نسبت با این که خود بچه‌ها خورده باشن و اینکه نقیزه اینکه بچه‌ها خورده باشن، یعنی همسایه خورده باشن یا اینکه مثلا جنا خورده باشن، هزار تا فضیلتی شما تو بذاری بسیار بالاتره. اینو میگن قاعده استقرار از ماست و این قاعده احتمالاتی و کازمولوژیکال هم هست. پس من میخوام فرضیه رو ببرم بالا دیگه، درسته؟ همون که الان زیرش خط کشیدن لطف کردن، من میخوام فرضیه رو بالا ببرم، احتمال فرضیه با توجه به اویدنس هایی که میخوام در نظر بگیرم میخوام بالا بره در نسبت با زمانی که فرضیه باشه و اویدنس ها نباشن. این کی اتفاق میفته؟ این زمان اتفاق میفته که من برعکسش رو بررسی کنم، احتمال اویدنس رو ببرم بسنجم در کنار اون فرضیات که من دارم. من 10 تا فرضیه دارم، تو اون 10 تا فرضیه این اویدنس ببینم با کدومش تبیین راحت‌تر و بیشتری پیدا می‌کنه. ببینید این استدلال‌های کازمولوژیکال، مثلا کازمولوژیکال‌های جدید، یعنی از زمان ساموئل کلارک می‌گیرید بیای جلو، در نسبت به خود توماس آکوینی می‌بینید که چقدر داستان داره از نمی‌دونم تسلسل و محال بودن، تسلسل و اون کلاسیک کار چقدر داره فاصله می‌گیره. یه زمان که اصلا چسبید به ساسوپشن ریزه، الانم چسبیده به این که اصلا نه کافیه شما اویدنس هایی تو درایه بکنید که این اویدنس ها با این نظریه تبیین بهتر قرار میگیره. این آیا معنیش نیست که زمانمنده؟ چرا معنیش نیست زمانمنده؟ یعنی ممکنه عوض شه، یه سری شواهدی اضافه میشه، یه سری شواهدی جابجا میشه، من نظریات و فرضیات عوض میشه، ولی مادام که من میتونم از این فرضیات استفاده بکنم در سنجش این اویدنس ها به همین ترتیبه. مثلا نگاه بکنید اینجا یه مثال خیلی خوب، شرایط ابتدایی آدم جوری تعبیه شده که انسان بتونه زندگی بکنه دیگه. خب این همه یه اویدنسه، به این اویدنسه که شرایط ابتداییه در واقع اون یونیورس، ثبات فیزیکی ابتدا کاملا حواسش بوده که ما میخواییم بیاییم. این توجه رو فهمید آن داری این رو می‌نویسین؟ خب آن میخواییم یه دقیقه ننویسیم حواس ها بعدش ها رو بنویس. پس نیا کنید ما یه ما یه چیزی داریم، یه ثوابتی داریم، این ثوابت شرایط رو برای ما درست کردن، ابتدای در واقع آفرینش شرایط رو برای ما درست کردن که ما الان هستیم. بنام خوبه ما الان هستیم، خیلی خوب، این اویدنسه. ببینید الان اویدنس ماست که یه چیزایی الان هست که ما میتونیم نسبت بهش از شرایط مساعد زندگی انسانی صحبت بکنیم. یعنی چند نهو یونیورس میدونست ما میخواییم بیاییم، همه شرایط جوری چید که موجود هوشمند بتونه با این احتمال بسیار بسیار ضعیف تعامل پیدا بکنه. خب 10 تا فرضیه اینجا میشه گذاشت، یه فرضیش هم شانس، یک به نمیدونم چنده، یک به 10 به منفی چنده، های زایی 10 به منفی چند این احتمال وجود داشته که موجود هوشمند بتونه استقرار پیدا بکنه در این کره آبی خاکی؟ خیلی کمه. خب یه فرضیهش هم فرضیه شانسکی که الله بختکی شده که تاس ریختیم، شده که 100 تا تاس ریختیم تو همون اولی 100 تا شیش اومده. همین الان این مثال مثال خوبیه دیگه، من 100 تا تاس میندازم 100 تا شیش میاد، این میشه ای من، این میشه اویدنس من. اطلاعات زمینه من راجع به تاس، راجع به شرط زندگی این کسا تاس اینا، فرضیاتی که دارم، یه فرضیه شانس، یه فرضیه اینه که بابا این یک کلکی سوار کرده، این این سادگی نگاه کن، یک کلکی اینجا سوار کرده، تاسا رو دستکاری کرده، یه فرضیه. جن در استخدامشه، یه فرضیه. روی تاسا تسلط چیز داره، همین روان جنبانی اینا تو پاراسایکولوژی سه میگن. خب بله، اینجا الان کدوم فرضیه؟ من که وقتی 100 تا تاس میذارم 100 تا 6 میاد، شما میگی شانس، شما میگی این کلکی سوار کرده. اینکه کلکی سوار کرده این هوشمند دیگه. فرضیه من یه موقع 200 بار میندازم، تو 200 بار اطلاعات زمینه من تو 200 بار میگه آنها تو 200 بار یه بارشم تازه همونجا هم خداییش من و شما با هم باشیم، اگر ما 100 بار تاس بندازیم یه بارشم 100 تا 6 بیاد، شما نمیگی کلکی در کاره. ببینید توجه بکنید، میگید آه این چه حرفی دارید، اینا همش اینداکتیوه، یعنی همش احتمال رقیب باز وجود داره تا آخرش، همینجور منتظر تا اینجایی بالاخره این درزش در بیاد. ولی وقتی شما نگاه میکنید در بین این فرضیات، این قرینه، این اویدنس های من، این شواهد من با بعضی از فرضیات همخوانی بیشتری پیدا میکنه تا بعضی دیگر، اینو میگن قاعده استقرار. بعدشون برده روی رابطه ذهن بدن، بعدشون برده روی قوانین طبیعت، بعد ایشون رفته روی همین اصل آنتروپی، اصل آنتروپی منظور اصل انسان نداریه، اینکه اینقدر همه چی تنظیم ظریف شده، اینقدر همه چی ترتمیز کنار هم قرار گرفته که ما باید بیاییم و لطف بکنیم و بیاییم. من نمیدونم واقعا مثلا حالا این همه تایید و تمدید از انسان در مثلا متون دینی ما و اینکه اگر این حرف درست باشه که همه شرایط تنظیم شده برای که ما بیاییم، حالا مثلا ما چه تخم دو زرده کردیم، حالا انسان چیکار کرده اون وقت، هم چی شده آن تش چی شده؟ هر ساز ما تو دوره مدرن و فرامدرن و پسا مدرن رو اینا قرار دادن چی شدن آخرش؟ مثلا این اشرف موجودات اینا خواسته چی کلی به سر خودش و دیگران زد. خب من میخوام بحث رو تمام بکنم، راجع به این خیلی میشه صحبت کرد، اویدنس های زیادی، هایپوسیس های زیادی شما میتونید وسط بذاری بسنجی. البته اینجا یه سوال مطرحه، کی میخواد تعیین کنه چه جوری بسنجی؟ میبرن روی معیارهایی که وجود داره، مثل معیار مثلا فرض کنید که سادگی رو معیار پوشش بیشتر، کم فرض تر بودن، هر چقدر سنگین تر باشه سخت تره. و از همینم طرفدارای تکامل داربینی از همین استفاده میکنن، میگن اتفاقا، حالا این طرفش هم بگم بعدا راجع به سوال میکنه، میگن اتفاقا فرضای وجود خدا تو تبیین طبیعت سنگینن. درسته اینا میگن خدا بسیطه، یه حرفی که همین چیزا میزنن دیگه، همین چهار تفنگدار اینا زیاد میزنن تو نظرشون. درسته که فرض وجود خدا به نظر سبک میرسه، اما وقتی شما راجع به خدا باهاش صحبت میکنی، خودشون تا من سنگینه، خود پیچیده ایه، صفات داره، خصوصیات داره، اکشن داره، چی داره اینها، و میگن که اتفاقا بهتر اینه که ساده تر ما تبیین بکنیم. از همین استفاده میکنن، ساده تر تبیین کردنش میگیم که خود شرایط خلاصه طبیعی رخ داده، تصادف هم بوده، ژن هم بوده، انتخاب طبیعی هم بوده، کدوم یک از دو تا ترجیح داره؟ قطعا اون ترجیح نداره. از این طرفدارای تکامل میگن، این طرف هم طرفدارای الهیات میگن اونجایی که خیلی فاین تیون یونیورس هست، آخه وقتی اینقدر ظریف مثلا استدلال فیزیک هفته بنده با هم مرور می‌کنیم، شما میری پات میخوره به یه سنگ، میگی خب اوکی سنگ دیگه، پات میخوره به یه ساعت، این ساعت مثلا این کوهستان، یه فرضیه اینه که اینا مثل سنگه. یه مثالی که عجیب غریب میزنن که با چه احتمالی اگه یه شامپانزه پشت این کیبورد بشینه میتونه در واقع دیوان شکسپیر رو در بیاره، با چه احتمالی این شامپانزه میتونه یه جمله، یه شعر فقط دیگه از اشعار شکسپیر، با چه احتمالی میتونه یه جمله بگه، با چه احتمالی میتونه بگه آقا من آب میخوام، همین آب میخوام، با چه احتمالی یه شامپانزه وقتی میذارنش دور کیبورد میتونه همچین کاری بکنه؟ البته این تکامل داروینیا چیزتر از این حرفا هستن، چی میگن اینا، چه کلمه به کار ببرم، کلمه‌شو دارم ولی خب ارزشیه، به هر حال زیبتر از این حرفا میگن که شامپانزه شما بذارش کامپیوتر بار اول کیبورد خورد بکنه، بعد بهش زمان بده، بهش وقت بده، احتمالا میرسه به اینکه از این بتونه یک زبانی یا یک مثلا مفهوم قابل انتقالی که شما بهش میگید زبان، در واقع به تدریج باز زمان حوصله کن. شامپانزه روز اول کیبورد خوردش میکنه، برای روز دوم کیبورد بازی میکنه، روز سوم احتمالا میتونه وارد گیماش بشه و الی آخر بریم جلو. بعد این متعلقان اینا سوال میکنن که فرض کنید یه چیز انبار آهنپاره داریم، یه انبار آهنپاره داریم، اورا آهنپاره پلاستیک و چی مواد اولیه، یه گردباد خیلی خیلی مثلا سنگینی بیاد، با چه احتمالی این گردباد بسیار سنگین میتونه بوینگ 747 از این بسازه؟ این احتمالش چقدره؟ این مسخره است اصلا، این مثالی هست، مثال مسخره نیست. یه گردباد سنگینی از این خلاصه اوراپارا و اینها 747 بسازه، خب صفر که نیست دیگه، صفر که نیست، ولی واقعا بی‌معنیه، واقعا مسخره است. بعد میگن که حالا متعلقان میگن که عالم اینطوریه، میگن جهان طبیعی نه بی‌معنی که نیست، فرام نگفتم بی‌معنیه، ولی در حد بی‌معنیه، یعنی الان وقتی میگم اونم 747، اونم 747، مثلا اگر مثلا حالا این هواپیمای امارات اینا بخواد بسازه، جنسی هواپیمای امارات بخواد بسازه با همین چیزایی که داره، خب نمونای نفس نمیدونم، نمونای نفس این که مثلا شما یه دفعه همچین اتفاق میفته، البته اون وقت باز به اینم جواب میدن، میگن که شما تو سیستم های پیچیده، بله تو سیستم های پیچیده باید زمان بدی، توی تکامل باید زمان بدی، تو زمان این پیچیدگی از به سادگی قابل تبیینه، من میتونم از پیچیدگی به سادگی برگردم به شرط زمان، دقیقاً به شرط زمان، منتها این اون طرف چون خیلی فاین تیون شده، این از اون فاین تیونینگ در واقع یونیورس استفاده میکنن برای که بگن با کدوم فرضی بیشتر، یکی که ایجنسی وجود داره یا اینکه مثلا همینجور خلاصه فرض شانسی و علاوه بر اینا، انجام شده که حالا توی بحث تکرار بیشتر راجع به صحبت کنیم. ولی این ماهیت کازمولوژیکال آرگومنت های البته شما این استدلال رو من مطمئنم توماس آکوینی در قبل می‌لرزه. توماس آکوینی و این دیگران اینا از سنت کلاسیک دنبال دیداکتیو بودن. اصلا دنبال اینداکتیو اینا نبودن. ولی خب به هر حال براهین کازمولوژیکال یه بخشی براهین استقرایس خیلی طرفدار داره و خیلی اثر داره. همین آقای آنتونی فلو کتابش اونجا بود. همین جناب آنتونی فلو در کتابش میگه که من از این استدلال خلاصه مؤمن شدم. مؤمن که یعنی مثلا حالا در واقع باور به وجود خدا پیدا کردم. من با استدلال های دیگه آنتولوژیکال اینا خیلی حال نکردم. ولی این استدلال ها اسم سوینبرن هم میبره اتفاقا. هم شریش هم هست. من با این استدلال ها تونستم خلاصه ببینم که بله واقعا قوانین طبیعت هرچی فکرش کنم میبینم که قوانین طبیعت چه تبیینی میتونه جز این داشته باشه که یه ایجنسی لازم داره، یه ایجنت لازم داره. خب سرتون رو به درد آوردم، خیلی ممنون. من یه ذره وای میستم اینجا خدمت رفقای عزیزم که راجب سوالاشون و اینا یه قدی با هم صحبت بکنیم. حداقل تا 12 من میتونم خدمتتون باشم. رفقایی که میخوان تشریف ببرن میتونن تشریف ببرن، اذیتشون نمی کنیم. رفقایی که تشریف دارن که در خدمتشون هستیم. یه ذره من این چیزا شما رو بخونم، نتونستم اینه عرض بخونم. اگر خواستید صحبتی بفرمایید هستم خدمتتون. خب